اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده کلها علی جمیع نعمه کلها و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما بقیت الله الذي بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء و لعنت الدائمة على اعدائهم اعداء الله. عرض سبت سلام و ادب و احترام محضر یکان یکان عزیزان حاضر، بانوان گران ارج، آقایان نازنین، شکر و سپاس خدای متعال رو دریا که توفیقی رفیقمون کرد که در عصر جمعه محضرتون برسیم و لختی گفتگو کنیم در حول و حوش موضوعاتی که گمان میبریم تناسبی وسیق و جدی و ارگانیک با حال و هوای امروزین و فردایی همه ما پیدا میکنه. بسیار ممنون هستم از وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه که این توفیق رو برای همگان عنایت فرمود، به خصوص بنده، و ممنون دوستان و برادران عزیزم هستم در حسینیه محتشم کاشانی که این تبیب رو و این تنظیم رو فرمودند که ما توفیق حضور داشته باشیم در این جمع شریف. چند پیش نکته هست که خدمت شما عرض می کنم تا برسیم به حصه اصلی گپ و گفتمون. یه خورده شاید می خوام موازی فعلا به برگه ها توجه نکنید، هنوز می رسیم به این برگه ها. بله، فعلا پاپیروستون بنده باشه. چند نکته هست خدمتتون عرض میکنم تا برسیم به حصه اصلی گفتگوی خودمون. یه خورده معرفی میخوام بکنم که چه میخوایم بکنیم و به کجا میخوایم برسیم و شرط حرکتمون و منهج گام زدنمون چگونه است. بیش از من مستحضرید که این نشست یه جور ریختار و تم کلاسی داره، منبر نیست، سخنرانی نیست، خطابه نیست، و چون کلاسه مواصفات کلاسی داره. اولین وصفش اینه که دیالوگ مونولوگ نیست که من فقط بگویم و عزیزان ببینند و بشنفند و شاید هم بنویسند. دیالوگ میکنیم، با هم بدبستان داریم، نشستمون مونولوگ نیست، تک گویندگی نداریم، با هم دیگه گفتگو میکنیم. و چون کلاسه بحث داره، نگارش داره، احیانا نکاتی داره که بعد باید روش بیاندیشید، فکر کنید، در کلاس طرح بفرمایید، و من علاقمندم که روش کلاسیمون انشاءالله بتونه در دیر هنگام نتایج خوبی رو برای مخاطبان عزیزم پیش بیاره. نکته بعدی که شاید قبلش باید عرض می کردم این بود که در اون پوسترها و تبلیغاتی که عزیزانمون انجام دادن ملاحظه فرمودید که کلاس رو از ساعت 6 با زیارت آل یاسین معرفی کردن. تمنا می کنم از برادران و خواهران گرامی که کلاس رو از عرایز بنده نبینند. اصل جلسه ما زیارت آل یاسین ماست، یعنی ما اگر چیزی هم داریم به پرتو عرض ادب به ساحت قدس ولی عصر ارواحنا فداه خدمت شما هستیم. لذا تنظیم که میفرمایید مشرف بشید به این محفل شریف، یه جوری مشرف بشید که حضورتون با زیارت آل یاسین باشه. من قوی ترین درسی که در حوزه علمی قم، بلکه به صراحت بگم قوی ترین درسی که در لول و سطح درس خارج، در واقع که اگه بخوایم با قواعد دانشگاهی بگیم پست دکتراست، در واقع در حوزه فقه و اصول در حال حاضر در جهان تشیع برگزار میشه، درس خارج فقه و اصول هستای وحید هست حفظه الله تعالی. اما همین درس خارج استاد تصریح میکنه که شاگرد شروع نکنه درسو و من معلم شروع نکنم درسو مگر با خانش زیارت شریف آل یاسین. به خود استاد پای جلسه میشینه و زیارت آل یاسین خونده میشه، بعد فراز منبر میره و گفتمان خودش رو آغاز میکنه. اگر قراره از این کلاس بهره ای ببریم، مطمئن باشیم بهرش بسم اللهش زیارت آل یاسین ولی الله سلام الله علیه. پس جسارتا این گونه نیست که زیارت خونده بشه تا ما جمع بشیم دور هم یا هزار حرفاشو شروع بکنه. حرف همون حرف اصلی است، اگر هم من حرفی برای گفتن دارم، شرح زیارت رو با هم میخوایم گفتگو بکنیم. موضوع بعدی این که جنس بحثی که تقدیمتون میشه در طول جلسات، گمان میکنم که عزیزان حاضر در جلسه رو من به سه بخش بتونم تقسیم کنم که عرائزم ناظر به اغلب عزیزانمون هست.
مباحثی که تقدیمتون میشه با قالب مخاطبان ما تناسب سطح علمی داره و مخاطبان عزیز ما غالبنشون با بحثی که تقدیمشون میشه تناسب دارند. اما اعتراف میکنم که دو دسته دیگه هم ممکنه در جلسه ما حضور داشته باشن، آقایان و بانوان عزیزی که احساس کنند قدری از سطح بحث فراترند به خاطر مطالعات پیشین خودشون. الحمدلله در جمعمون اساتید بسیار خوبی داریم که خودشون مدرسان قوی هستن، تواضع کردن، حضور پیدا کردن که تصحیح کنن عرایض بنده رو، ممکن از سطح بحث قدری بالاتر باشند و ممکنه کسانی هم در جلسه باشند که احساس کنن بحث براشون سنگینه. من نسبت به هر سه طایفه سه تا نکته عرض کنم. خب من بحث هامو بر اساس طایفه نخست میچینم، یعنی طایفه غالب. به تقلیب اصطلاحا من بحثامو میچینم، یعنی عموم مخاطبانم نه، غالب مخاطبانم. بزرگوارانی که گمان میکنن سطح بحث براشون پایین تره و خودشون حل من مزید و حل من یزید میخواهند، من محضرشون هستم با دادن ریفرنس ها و منابع و مراجع و معاخذ مختلف که این موضوعی که فی المثل اینجا بسیط و اجمالی گفته شده خودشون تفصیلی برن مطالعه کنن و در خدمتشون هستم برای اینکه تناسب بیشتری هم با بحث پیدا کنن. اما به هزار اما، اگر عزیزی و عزیزانی در جمع ما هستن که گمان میکنن بحث براشون قدری سنگینه، من به اونها به شدت اصرار میکنم که اندکی صبوری بفرمایید. خواهید دید که با یک گذر زمانی بسیار 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 ساده چقدر بر بحث سوار شدید، چقدر متدولوژی بحث رو دیدید، چقدر از برخی از صعوبات بحث که گمان میکردید متن عربی تکست عربی جلوی ما گذاشتن ترجمه فارسی نداره، یهو رفتیم مستقیم سراغ متن عربی یه روایتی که ترجمه شما نمیدانیم در قبل، اصلا این کتاب به فارسی ترجمه نشده، یه سری مصطلحات علمی داره تو کلاس مطرح میشه. یه مدتی صبوری بفرمایید، به راحتی با بحث تنظیم خواهید شد و به هیچ وجه احساس دوری و بعد با مباحث نفرمایید. این نکاتی بود که من به ذهنم آمد. فرمایشی دارید شما بفرمایید در ذیل عرایزم تا اینجا آنچه که عرض کردم؟ میگویم که ما چند جور سکوت داریم. یه سکوت، سکوت اقناعی اسمش، که خیلی سکوت ارزشمندی است. شما ممکنه با دوستتون که از شما کوچیکتره یا برادر کوچیکتون بحث کنید، اما او برای حرفش یه دلیلی خرج بکنه که شما قانع شید و ساکت شید، و به این میگن سکوت اقناعی. تو علم سکوت اقناعی خیلی زیباست. یه سکوت داریم، سکوت اسکاتی. سکوت اسکاتی سکوتی است که من با یه جلادی بحث میکنم، نگران سر سبزمم، لذا سکوت میکنم، یعنی نه او دلیلی خرج کرد نه من نگران رفتن سرم هستم. من با مامانم بحث میکنم، نگران دلشم که نکنه بشکنه، نکنه برنجه، سکوت میکنم. این سکوت، سکوت اسکاتی، یعنی تو عالم علم یه پنی هم ارزش نداره، اما سکوتی تو عالم وجود داره. نمیدونم این سکوت شما سکوت اسکاتی بود یا اقناعی. سکوت سوم هم داریم، سکوت ساعت 6 بعد از ظهر جمعه، یعنی سکوت آقا کو حالش، دل خوش سیری چند، حالا چی گفتی که من بخوام یک ابراز نظری هم بکنم. به هر حال نه، این توفیقی که هممون پیدا کردیم در عصر جمعه مینشینیم و گپ و گفت میکنیم قطعا نتایج بسیار دلنشینی به بار میاره. باری وارد بحث میشیم و از اینجا بحث رو میآغازیم. خب بردمون الحمدلله هست. جانم مطلبی هست آقا؟ در سکوت حرفی دارید؟ خیلی. هویت هر انسان رو ما بخواهیم تقسیم بکنیم، هویت آدمی در این سه سایز، در این سه بحث قابل تقسیم. به دیگر سخن این سه حوزه است که هویت انسان رو می‌سازه. آدمی آدمی نیست مگر اینکه در این سه حوزه شما او رو مورد وارسی قرار میدید. یک، حوزه بینش‌ها، بینش آدمی. دو، حوزه گرایش‌ها، گرایش‌های آدمی. و سه، حوزه کنش‌ها، کنش‌های آدمی. تمام انسانیت انسان بینش‌های اوست و گرایش‌های اوست و کنش‌های اوست. از اینجا می‌خوام من بحث رو بیاورم. بینش آدمی آن چیزی است که شما به او می‌گویید باورها، آن چیزی است که شما به او می‌گویید عقاید، آن چیزی که شما به اون میگویید پنجره‌ای که او با اون پنجره جهان رو میبینه، و چون با این پنجره جهان رو میبینه به این بینش‌ها چی هم گفته میشه؟ جهان بینی هم گفته میشه. چون یه پنجره ایست که من با این پنجره جهان رو توش میبینم. برمیگردم به بحث. بخش دیگری از هویت آدمی گرایش های آدمی است، تعلق خاطری که آدمی به چیزی دارد یا ندارد، دوست داشتن های آدمی است، حب آدمی است، بغض آدمی است، به کسها و کیسها، به چیزها و افراد. و سومین حوزه، حوزه کنش هاست، حوزه در واقع رفتار، حوزه افعال، حوزه جوارح. اگر بخواهم با ادبیات دینی این سه واژه رو تعریف بکنم، خواهیم گفت بفرمایید عقاید، خواهیم گفت بفرمایید بفرمایید گرایش ها، بفرمایید چی؟ اخلاق. و خواهید فرمود سه؟ حقوق. خواهید فرمود احکام. خواهید فرمود فقه. سم ما شئت. قبول؟ یعنی ما با سه اصطلاح میتونیم صحبت کنیم. بسا این که بتوانیم یشنای اوستا رو اینجا سلکت کنیم، بگیم که این سه واژه در یشنای اوستا هم آمده است که چی؟ گفتارها و کردارها و پندارها. حالا نیکو بعدش بلا سر جای خودش، گفتار است و کردار است و پندار. پندارش کجاست؟ بینش. این میشه پندارش. دیگه چی بود؟ گفتارش کجاست؟ کردارش کجاست؟ گفتار نه به معنای زبان من، گفتار یعنی آنچه که من موجب گفتم میشه و موجب گوم میشه، یعنی موجب ارتباطم میشه با آدمی، دوستش دارم، مرتبطم، متنفرم و منزجرم و کات میکنم. گفتار منه. و چی؟ کردار منه. واژگان مختلفی برای این چیدمان در عالم وجود ما فعلا با مصطلحات شیعی که میخواییم با هم صحبت کنیم این چیدمان رو کردیم. هویت یک انسان عقاید اوست، اخلاق اوست و احکام و فقه و حقوقی است که او در واقع داره انجام میده. سوال بسیار اساسی اینه، در این هویتی که ما از انسان صحبت کردیم، کدوم یکی از این سه حوزه حوزه اصلی محسوب میشه؟ کدام یکی از این حوزه سه حوزه حوزه های بیسیک و بنیادینه؟ کدوم یکی فوندیشنه که ما بقیه رو روی این میسازیم؟ آیا ارزش و اعتبار هر ستا یه اعتبار و ارزشه؟ خاصگاهشون یه خاصگاهه؟ مقصدشون یه مقصده؟ یا هر کدوم با هم تفاوت دارن؟ سوالی مطرح میکنم که بانوانمون پاسخ بدن. اگر بخواهیم سوالو اینگونه مطرح کنم، بپرسم فوندیشن یعنی چی؟ یعنی بنده زمین در اختیار دارم، مهندسی رو به کار میگیرم، تفاهمی با اون میکنم، به اون میگم من ساختمانی میخوام در این تعداد طبقات و با او تناسب زمانی هم میکنم. سه ماه بعد میام، تلقی من اینه که چی؟ معذرت میخوام آقای مهندس، شما که اینقدر از من پول گرفتید، چرا طبقه هفتم نیستی؟ چرا رنگ کابینت از من نمیپرسه رنگ کابینت هم چی باشه؟ مستر روم از کجا باید آغاز بشه؟ میگه عزیزم من دارم تو چی فعلا کار میکنم؟ تو فوندیشن. اگه قراره به طبقه هفت برسیم باید تو فوندیشن کار کنیم. فوندیشن رو کم بگیرم بد بگیرم به هفتم نخواهم رسید. سوالی که بانوانمون جواب بدن، سوال اینه تو این سه تا آیتم که بینش منه، که گرایش های من هست و کنش های منه، فوندیشن کدوم؟ ببینید که اختلافات العلماء بین خودمون الحمدلله اختلاف شد. چند تا مطلب فرمودید. بزرگوارانی فرمودن کدومه؟
بینش.
خب دو کدومه؟ کدومه؟ آقایون کمک کنم؟ کنش هامون دو هست و سه؟ ببخشید دو اینو فرمودید و سه گرایش ها. من فعلا به دو و سه کار ندارم. کسی هست در یک اختلاف نظر داشته باشه با گوینده که یک کنش ها نیست؟ سوال چی بود؟ فوندیشن کدومه ها؟ اینکه کدومی که تو جامعه بیشتر هست من بحث ندارم. یا فوندیشن، اساس، خاصگاه، بیس، اصل، اون کدومه؟ فرمودید فوندیشن، فرمودید بینش. کسی تو این حرفی داره؟ واقعش جواب همینه. بذارید من سوال اینجوری مطرح کنم. الان بیا تو جامعه امروز ما، تو جامعه امروز ما مردمان رو بر اساس کدوم یکی چیدمان میبینیم؟ شما توی قصه اول در حقیقت و واقعیت فرمودید فوندیشن این هست. من میگم بیاید تو تهرانمون، تو ایرانمون، تو عالممون، تو جهانمون، تو عالممون و ایران و جهانمون یک رو مردمان کدوم میدونند؟
گرایش ها
یا حتی بلکه بفرمایید کنش ها. یعنی من مردم رو با گرایش ها و کنش هاشو تقسیم بندی میکنم، من مردم رو به قرمز و آبی تقسیم بندی میکنم، به سیاه و سفید تقسیم بندی میکنم، مردممون یعنی ما آدمیان. اما سوال اصلی اینه که چیه که گرایش ها رو میسازه؟ بینش هاست. چیه که تفاوت کنش ها رو ایجاد میکنه؟ بینش هاست. یه مثال واضح بزنم، تو جمعمون کیست که در زندگیش در دماغ و در خیال نپخته باشد که انشاءالله خوشبخت شم، تمام تلاش والدین برای اینه که بچه هاشون خوشبخت بشوند. خوشبختی، سعادت، فوز از پرفراوانی ترین واژگان است که آدمیان با هم به کار میبرند. اما یه سوال اصلی، خوشبختی تو کدومی که این ستاست؟ کنشه یا یه جور گرایشه؟ اما کنشه. اما قبل از اینکه بپرسم خوشبخت شدی یا خوشبخت نشدی، برای فرزند ترجیح خوشبختی کردی یا نکردی، یه سوال فوندیشن دارم. اون سوال فوندیشن هم چیه؟ بفرمایید. اصلا تعریف خوشبختی، اصلا خوشبختی چیست که من، حالا سوال تعریف خوشبختی کدومی که این ستاست؟ بینشه. پس بازم در بحث خوشبختی اونی که مهمه تفکر منه، باور منه، عقاید منه، اندیشه های منه. این موضوع رو من چرا از اینجا آغاز کردم؟ برای این آغاز کردم که ببینید ما تو عالمی زندگی میکنیم که مهمترین خدشه، مهمترین مسئله و مهمترین آسیبمون آسیب‌های باوری و آسیب‌های اعتقادی بود. بدون هیچ استثنا جمعی که اینجا حضور دارن، به خصوص بنده گوینده، باورهام به سه بخش تقسیم میشه: باورهای غلط، باورهای صحیح، باورهای پنهان. یه بخشی من دارای باورهای غلط هستم، یه بخشی باورهای صحیح دارم، یه بخشی باورهای پنهان. باورهای پنهان رو مفصل صحبت میکنیم. باورهای پنهان یعنی باورهایی که به عملیات و عمل کرد و برونداد نیفتاده است. یک تئوری نظریه است مانده در جان من. تو نشستی که ما محضر شما هستیم، میکوشیم انشاءالله با یک روشی که امروز معرفیش میکنیم، رو باورهای خودمون، رو بینشهای خودمون کار کنیم، که بعد بینشم که تصحیح شد، مهم نیست کجا میزیم، بینشم صحیحه، با این بینش صحیح هر جا حضور داشته باشم صحیح خواهم زیست. اما اگر من فقط رو کنشها و رو گرایشهای افراد متمرکز بشم، حوزه امر به معروف و نهی از منکر غالبا تو فضای اجتماعی ما ناظر به کدومی که این ستاست؟ کنش ها دیگه. میگیم فلانی این رفتار رو کرد، ناهی از منکرش شو، امر به معروفش شو. اما شارع مقدس، دین، خدا که امر به معروف و نهی از منکر رو قرار داد و همبرش کرده با توحید و ولایت، و به تعبیر مرتضی علی هیچ عبادتی و هیچ حسنه‌ای مقایسه نمیشه کرد با امر به نهی از منکر. و حضرت مثال میزنه، میگه مثال امر به معروف و نهی از منکر، عظمتش و اهمیتش مثل یه حبابی است که روی موج آبی ایجاد شده، تمام عبادات اون حبابه و بقیه این عبادتی به نام امر به معروف. امر به معروفی که شارع مقدس آغاز میکنه، امر به معروف بینشی است. پیامبران بالاترین آمرانند و بالاترین ناهیان، اما امر و نهی بینشی انسان رو رصد میکنند. چند تا مثال بزنم تا واضح بشه. ببینید الان اصلا نمیخوام بحث کنم، لطفا رو این قسمت سوال نکنید چون از بحث دور میشیم، فقط میخوام مثال بزنم. یک کسی ممکنه باور و معرفتش این باشه که فلانی مشکلات زندگی اینقدر زیاد شد و ما مجبور شدیم از هم جدا بشیم. این یه باور دیگه، نتونستیم از پس مشکلات بر بیایم، خدا هم طلاق رو رواش برده، ما از هم جدا شدیم، کات کردیم. بر اساس باور و عقیدش یک کنشی انجام داد. من در مقابل یک کیسی سراغ دارم، به مراتب مشکلات خانوادگیشون بیش از این کیس بود، اما در طول مسیر زندگی هیچگاه کلمه‌ای به نام جدا میشم، دیگه نمیخوام، طلاق میگیرم نبود تو زندگیشون. میگم مگه مشکل نداشتید؟ چرا؟ مگه مشکلات زیاد نبود؟ چرا؟ مگه پشتتون زیر بار مشکلات خم نشد؟ چرا؟ پس چرا کات نکردید؟ میگه آخه من مشکل مقدس میدونم. یعنی چی؟ مشکل مقدس میدونم. من مشکل مقدس میدونم و اصلا معتقدم عالم بدون مشکل وجود نداره. من مشکلات رو مقدس میدونم و اتفاقا رشد خودم و نمو به خودم و رشد زندگیمو در مواجهه با این مشکلات میدونم. سوال، دو تا کنش مختلف من در مقابلم دارم، کنش بریدن به کنش ماندن. چرا؟ چون دو تا بینش مختلف در مقابل منه. دو تا بینش هست، دو تا کنش مختلف ایجاد میکنه. حالا بنده بخوام برم نسبت به گزینه یک یا گزینه دو هر چقدر کار بالینی بکنم، میگن فلانی به کنشهاش نپرداز، به بینشهاش بپرداز. اگر بارها شماها دیدید یک دانشجویی یک دیپلمشو گرفته، عزیز روستایی آمده وارد تهران شده، دانشگاه امیرکبیر مثلا دانشجو شده، رشته چه میدونم برق میخونه، فرض بفرمایید چه میدونم علوم‌پایه میخونه، ایشون در روستا که بود لهجه‌ای داشت، لباس پوشیدنی داشت، فرم غذا خوردنی داشت، آداب معاشرتی داشت. من 3 ترم 4 ترم دوباره میبینمش، میبینم لهجهش عوض شد، لباس پوشیدنش، کنش‌های او تغییر کرده، گرایش‌های او هم تغییر کرده، دوست داشتن‌هاش و دوست نداشتن‌هاش عوض شده. سوال چرا؟ بینشش عوض شده. نه کسی روش کار کرد، نه کسی تبلیغ کرد، نه کسی بهش پول داد. بینشش عوض شد، کنشش عوض شد. تمام این عالم ما مشغول بینش هایی هستیم، غلط صحیح، که تابعش کنش هایی رو بر اساس او سوار میکنیم، بر اساس او سوار میکنیم. یه مثال دیگه بزنم وارد متنمون بشیم. ببینید، کسی نگاهش به عالم اینه، عالم رو خدای متعال خلق فرمود، یه سرنوشتی هم برای هر کدوم بنده و شما طراحی فرمود و ما هستیم و محکوم به این سرنوشت ها. هر کسی لباس دوخته شده زندگیشو میگیره و میپوشه، گلیم بخت کسی رو هم که بافتن سیاه نمیشه تغییرش داد. این یه جور بینش دیگه. بر اساس این بینش، بر اساس این مکتب، یه عده تو عالم حرکت ها. قسمت ما همینه دیگه، دستم به قسمت که نمیشه زد که. بینش دوم، یه کسی میگه نه عزیز من، سرنوشت کجا بود؟ هر چه هستی خودت هستی و ان لیس للانسان الا ما سعا، تلاش تو، زحمت تو، تو هستی و کوششت، همه اتفاقات و کوشش های تو ایجاد میکنه. هر چه از خوبی و بدی داری ناشی از تلاش های تو، بر اساس این بینش حرکت میکنه. یه نفر سوم میاد میگه آقا نه این نه اون، هم همه چیز بر اساس کوشش و زحمت و تلاش و سعی توست، سلمنا و ان لیس للانسان الا ما سعا، اما خدای متعال تو این عالم نقش داره. ما به چیزی به نام تقدیر معتقدیم و این تقدیر چیزی به نام سرنوشت و قسمتی که گروه اول میگفتن نیست. ممکنه شما لاک پشتی حرکت بکنی اما خرگوشی به دست بیاری، ممکنه قدم هایی که میزنی بسیار کوتاه باشه، برکت هایی که میباری بسیار بالا باشه. تو عالم چیزی به نام نقش خدای متعال هست، تو عالم چیزی به نام دعای والدین هست. اینها آثاری تو زندگی ما. با 3 تا بینش اینجا مواجهیم و این 3 بینش 3 جور کنش و 3 جور گرایش رو در عالم ایجاد میکنند. این لب جلسه ماست. در طول جلسات، حالا هر چقدر توفیق پیدا کردیم محضر شما برسیم با ازدحام کارها و برنامه‌ای که وجود داره، هر بحثی که من تقدیمتون بکنم شما حق داره ازم بپرسی فلانی چه ربطی به هویت آدمی پیدا؟ یا آها ببین این مال اینجاست، اینو تو این قفسه بذارید. تمام عرائضی که من به شکل کشکولی کامپلکس سم به ماشه تقدیمتون میکنم در حوزه هویت ما داره صحبت میکنه، در حوزه باورهای ما. ما بینشامونو میخواییم بالانس کنیم، تنظیم کنیم تو این عالمی که زندگی میکنیم. مثال بزنم که دوستان عزیزم، خب ببینید، برای برخی از ماها قصه اخبار و دیتا و اطلاعات یه جور کامپلیمان، دور هم میگیم و خوشیم. برای یک عده‌ای بالا و رفتن دیتا و اخبار به فشار خونشون تغییر پیدا میکنه. تماس گرفتم که فلانی چرا نیومد سر درس این هفته، گفتن که آقا فلانی در بخش چیچیک بیمارستان امام علی ابن ابی طالب قم بستری است. رفتم سوال در بالا تخت ایشون چند روزی پیش، هم فلانی چته حالت بد شده شد، خبر داری دلار چند شد؟ گفتم از کدوم دقیقش، کجا، کی، زمانشو بگو، خبرداریش هم سوال کلیست، کدوم شهر چه زمانی، یه خبرهایی دارم. چی؟ فلانی من قرض دارم. خب اینش هم من خبر دارم. فلانی این دلاری که شده اینقدر و منم دلار قرض دارم و این دلاری که شده اینقدر، با چه عقلی من میتونم 7 ماه بعد این دلار رو تأمین کنم؟ ببینید یه جور اخبار و اطلاعاتی تو این عالم به این میرسه، کنش و واکنشی که برای او ایجاد میکنه اینقدر مهیبه که کار او رو به بیمارستان میکشه. جواب یه سوال، بله منم میدونم اوضاع نابسامان رو خبر دارم، کارسر رو خبر دارم، فاجعه رو خبر دارم و جیغ بنفشی که نسبت به بی مدیریت و بی موالاتی حضرات هست و همه رو خبر دارم. بخوام جیغ بکشم بنفشتر از هر بنفشی جیغ میکشم. اما یادتون باشه به یه موجودی هم به نام خدا باور دارم، به یک کرکتری به نام الله تو این عالم من باور دارم، به اینکه او رزاقه هم من باور دارم، به اینکه اون رزاق بخواد بده فرقی بین این قد و اون قدش هم نمی کنه من باور دارم. اینکه کارتو به CCU میکشه، به بیمارستان میکشه، مشکل این دیتاها نیست، مشکل این بینشه است، مشکل این بینشه است. پس قصه بینش قصه بسیار جدی و مهم نیست که با هم گفتگو میکنیم. حالا یه سوال فرمایشی داری؟ و اما نکته اصلی که این خواستگاه و سکوی پرتاب عرایض ماست، ما این بینش رو از کجا به دست بیاریم؟ اشکال نداره دور هم جمعه ها جمع شیم، هر کی نظر شریفش رو بگه، بعد رایزنی کنیم، بگیم دمو و کراسی، دمو یعنی مردم، کراسی یعنی حکومت، بگیم حکومت مردم بر مردم، تعداد بانوان تعدادشون اینقدر بود، پس ما این رو به عنوان بینش این هفته اعلام میکنیم. میگیم آقا نه، روش اخذ بینش این نیست، روش اخذ باورها و عقاید این نیست. اگر بخوایم اینجوری به اخذ باورها و عقاید برسیم عمرمون تباه میشه. چه کسانی که بر اساس اینجور بینش ها هر به دسته شخصیت مثال بزنم، خانم ها با آقایون میشناسن این سه تا شخصیت رو احتمالا هر کدوم رو نشتم بگید نام ببرم. ایشون رو میشناسید؟ بیس بیابان هیم، این اوش باید باشه حتما. ایشون رو حتما میشناسید جناب آقای تریسی، این بانوی الیه رو که قطعا میشناسید سرکار خانم باربارا، و این بانو رو هم میشناسید به نام اسکاول شین. این سه نفر سه تا چی هم؟ کسی میگه این سه نفر، این چهار نفر چهار تا چی هم؟ نه نه روانشناس نیستن. بله دنباله اینا چهار تا مکتب هم، چهار تیپ تفکر هم، اینا چهار تا روانش... چرا روانشناسی هم کارش جامعه شناس هم، عارف هم، نمیدونم در فضاهای بودیستی هندویسمی آدم های لیدری هم، اما چهار تا مکتب هم. پس چون چهار تا مکتب هم، چهار تا چی رو میز میذارن؟ بینش، چهار جور عقیده. و من با ورود به این چهار مکتب چهار جور چی دارم؟ کنش، گرایش. بر اساس هر کدومشون من حرکت کنم، چهار نوع حرکت کنشی واکنشی به دست میارم و تو جامعه ما وجود دارم دیگه. یعنی شما پاتون رو از این حسینی بذارید بیرون، مردمان ما حداقل، حالا اضافاتی هم داره مثل آقای فرشل رابینز مثال عرض میکنم، اینها هر کدوم مکاتبی هستن که یه انگشتی هست و نشان میدن سپیداری که تا ته این مجموعه بتونید برید جلو. ما سوالمون اینه، ما از این افراد میگیریم بینشامون رو؟ ببخشید خاک بر فرق من و تمثیل من، اگه من بخوام اینا رو پاک کنم میتونم اینا رو به جاش بذارم، شما موافقید من بینش های زندگی ما از این افراد بگیرم؟ از علامه امینی، علامه مجلسی، شیخ بهایی، شیخ طوسی. قابل قیاسم ایشون کجا بود؟ تمام طهارت و پاکی و تقوا تو این چهار نفری هست که من نام بردم. اما تو سوالم فرقی میکنه؟ من میخوام بینش زندگیمو، مکتب زندگیمو، عقاید زندگیمو از یک مأخذی بگیرم. میتونم از مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه بگیرم؟ یه خورده با چیز جواب میدید نه؟ سخته؟ یعنی شروط هست اینجا؟ بفرمایید.
میتونیم بگیریم اما بالاتر از اونا خب داریم.
نه میتونیم بگیریم، خب اینا هم که میتونیم بگیریم و گرفتم. من از میتونیم دنبال چه؟ دنبال ضمانت هم، دنبال گارانتی هم، دنبال که آقا من عمرم رو دوبار تجدید نمی کنم که اگر با مکتب شما رفتم به اینجا دیدم غلطه معذرت میخوام، میشه برگردم 20 سال قبل دوباره شروع کنم؟ میگن عمر تو یه بار زایش داره. توانستن گارانتی منظور بنده است. نه، از هیچ کدوم این حضرات من نمیتونم بگیرم. اینا که هیچی، من از سلمانش هم نمیتونم بگیرم، من از ابوذرش هم نمیتونم بگیرم، اونهایی که من دستشون هم میبوسم. چرا؟ چون این موجودات رو من دارای گارانتی نمیدونم، من این افراد رو معصوم نمیدانم. خدای متعال امضا نفرموده است، تایید نفرموده است بیانی و عقیده‌ای که اینها میدند. من با ادبیات دارم یک مطلبی عرض میکنم، دارم عرض میکنم من ریفرنس و منبع دریافت بینش هام باید یک وصفی داشته باشه. اون وصف چیست آقایان عزیز؟
معصوم باشه.
بله، اون وصف اینه، مؤید باشه. اون وصف اینه، معصوم باشه، مؤید باشه به تأیید خدای متعال و معصوم باشه به اسمتی که خدای متعال به اون اندیشه و یا به اون مبین اون اندیشه عنایت میکنه. چون میدونم مخاطبان الحمدلله اهل مطالعات پیشین بودن، تونتر پله ها رو حرکت میکنیم تا به برگه هم برسیم. برای همینه که ما برای دریافت بینش هامون به سراغ سه منبع میرویم. سه منبع داریم برای دریافت بینش هامون، بینش هایی که مؤید باشند و بینش های اسمت آلود. این سه منبع عبارتند از منبع کتاب، سنت و چه؟ عقل. سه تا منبع داریم، توضیح خواهم داد. یه منبع اخص بینش ها کتاب است، منبع دیگر به اخص بینش ها سنت است و منبع دیگر بخش اخص بینش ها عقل است. یه سوال میکنم دوستان جواب بدن. تو این ستایی که عرض کردم، که کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی چی؟
پیامبر و ائمه.
آره، پس اینو فعلا کوشن مارک میذارم چون میخوام پنج دقیقه بهش برسم. فعلا سنت همین تو ذهن شریفتون هست، خب همین آقا فرمودن پیامبر و اهل بیت، اما میگم یعنی چی و عقل. سوال میکنم کدوم یکی الان دعوامون میشه با هم دیگه، سنگ شخماخ رو کی آغاز میکنه؟ خیلی خوبه، تو این سه تا اساس کدوم؟
کتاب قرآن.
ببخشید یه لحظه، این قاعده کلاسمون، هیچگاه به یه سوال سریع پاسخ ندید. من از آقا میپرسم، آقا بحثت میخوام خیلی بی ادبی یا عذرخواهی میکنم، حضرت عالی به بدهکاراتون پول نقد لطف میفرمایید یا چک؟ آقا نه، من پول نقد میدم. آقا معذرت میخوام، اشکال نداره چک بدم؟ هر پاسخی بدن چی رو پذیرفتن؟
بدهکار
بودن شما. قبل از اینکه این سوالو پاسخ بدید، این سوالو بازش کنید، اوریانش کنید، هویداش کنید. اصطلاحا توی مباحث منطقی میگیم یه سری سوالات کامپلکس کوئسشنه، سوالای تو در توه. قبل از اینکه بفرمایید نه من این کارو میکنم، جوابش اینه کتاب سنت. من سوالم این بود تو این ستا کدومشون اساسن؟ هر پاسخی میخواید بدید قبلش یه سوال از من بکنید. اون سوال چیه؟ اساس چی؟ اصلا اساس یعنی چی؟ بگو اساس چی، من بهت بگم کتاب اساسه، عقل اساسه یا سنت اساسه. جواب من اساس معنا میکنم. اساس تو تعریف من به معنای ثقل نیست که بگید کدوم ثقل اکبره کدوم ثقل اصغره. سوال من اینه کدوم یکی از این ستا من رو سریعتر، صحیحتر، بی دغدغه‌تر به این بینشه میرسونه؟ کدوم یکی از این ستا من وقتی باهاش مواجه میشم نگران این نیستم که نکنه این باشه، نکنه اون باشه، نکنه اینجوری باشه، درباره این خب چیا گفتن، صد تا نظر درباره اینه، اصلا کی گفته این درسته؟ اساس به معنای انتری، اساس به معنای مدخل. ممکنه این حسینیه شریف، نمیدونم از چند جا بشه وارد این حسینیه شد. ارتفاع دیوار چند متر؟ 3.5 متر، 4 متر. میشه با این تناب اومد بالا؟ یه در هست، در استراری، از اون میشه اومد داخل. اما میگم فلانی برای این حسینیه ما یه اینتری درست کردیم که این اساس، این اصل، این طبیعت در ورودی فیلم مثلا. سوال من از اساس این بود کدوم اینتری و مدخله؟ حالا جواب بفرمایید. خب دیگه چی؟ جانم؟ جونم؟ عقل. خب خیلی خوبه، فرام که اختلافاتمون زیاد شد بفرمی خانم. عقل خیلی خوبه، دیگه چی؟ اول ببخش اون عقلی که شما میفرمایید، من با عقلم سوال میکنم کدوم عقل؟ عقل آقا، عقل خانم، عقلمون، عقلشون، عقلشان، کدوم عقلمون؟ قرآن میفرم، بالی فرم قرآن، یعنی همین کتاب. خیلی سوال جواب خیلی خوبیه. دوباره میپرسیم قرآن فهم خانم، قرآن فهم او، قرآن فهم اون مفسر، قرآن فهم داعشی، قرآن فهم ابوبکر بغدادی، معذرت میخوام یکی این مثال بزنم جونم، قرآن فهم اهل بیت، قرآن علی، قرآن ابن عباس، قرآن ابو حنیفه، کدوم قرآن؟ توی این جنگ هشت شعبی بچهای عراق میگفتن غالب اینایی که ما کشته میشن یا اسیر میشن جیبشون رو که خب میگردن که مثلا اصلاً یه چیزی مثلا نداشته باشن، میگن یه دستخط تو جیب غالب اینا هست، اونم یه آیه قرآن. این آیه قرآن تو جیب غالب این داعشی ها هست. اون آیه قرآن چیه فکر میکنی؟ فکر میکنی؟ فمن الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضاته. این آیه قرآن. خب این هم معنیش واضحه دیگه. کسانی رو داره خدا تو این آیه وصف میکنه که خودشون رو به خدا عرضه کردن و در مقابل رفتن جانشون لبخند خدا رو خریدن، که ما میگیم در مدح مرتضی علی سلام الله علیه ذو المبیته. معاویه 400 هزار درهم داد به ثمرة بن جندب که داره رو منبر بگه این آیه در وصف ابن ملجم نازل شد، اونم رفت این کارو کرد. کدوم قرآن؟ کدوم قرآن؟ برای اینکه به بحث برسیم جواب حقیقی اینه که در این ستا اونی که ما رو سریعتر و صحیحتر میرسونه به اینکه کدوم بینش بینش حقیقیست بر زندگی ما، شرح این کتابه، توضیح این کتابه، بیان این کتابه، تفسیر این کتابه، تفصیل این کتابه، که ما به تمام اینا میگیم سنت و مفسر رو میخواییم با هم صحبت. توی این نشست ادعای ما اینه، توی این جمعی خدمتون هستیم، که ما از طریق سنت هست که به بینش حقیقی میرسیم و حتی کتاب رو هم صحیح‌تر متوجه میشیم، کتاب رو هم درست‌تر متوجه میشیم. سنت نقش اساسی داره، به معنی اساسی که عرض کردیم یعنی چی؟ حتی نسبت به کتاب، حتی نسبت به کتاب در رسوندن ما به اون بینش سنت نقشش صحیح‌تر، سریع‌تر، صحیح‌تره. حالا اینجا سوال، از نقش عقل چی میشیم مثلا؟ عقل چی کار است؟ درود بر شما. عقل چراغ فهمیدن این سنت. عقل خودش مستقل نیست؟ عقل خودش استقلالاً دست ما رو نمیگیره برسونه، چون اگه عقل باشه بین عقلا نزاست که این عقل میگه این چهار نفری که من نام بردم پاکشون کردم، اینا میگن عقول ما، علم ما، انتلیجنس ما، فهم ما، کشف ما میگه این، میگه این. یه مثال میخواستم بزنم، احساس کردم شاید مثال قشنگی نباشه، که میگه هر مشاوری میره سراغ، هر کیسی میره مشاوره سراغ کسانی که با مبانی فکری آقای تریسی مثلا بار آمدن برای حل مشاکل زندگی خانوادگی، راهکارهایی میگن که آدمی فقط انگوش به دهان میمونه. این راهکار از کجا آوردی؟ بر اساس این عقل من، بر اساس این فهم و دانش من. سنت است که ما رو به این بینش صحیح میرسونه، بینشی که قرآنیست و بینشی که عقلانیست. عقل من دریافت کننده و دستگاه فاهمه است اصطلاحاً، یعنی یه قوچراغ قوه است که میندازم رو متن سنت تا سنت رو من دقیق‌تر متوجه بشم. تا اینجا اگه فرماشی هست بفرمی کنم پاک کنم بزرگ بس دیگه بدن جاده.
سنت
صحیح‌تر از اما توضیح میدم من چی؟ اما سنت اصلا سنت یعنی چی؟ میرسیم بهش. این سوال خوبیه. صحیح رو شاید من قبول کنم، صحیح یعنی چی؟ اصلا صحیح در مقابل چیه؟ الان گفتگو میکنم. صحیح یا در مقابل سقیمه؟ یا در مقابل خطاست؟ در مقابل کدوم کلمه از صحیح؟ خیلی ممنون میشم دقتای اینجوری تو بحثامون، که هرچی از جلوتر میریم این دقتها در جمعمون قطعا افزونتر میشه، به خصوص وقتی حدیث خوانی با هم میکنم.
ببخشید
جانم،
خواهی میکنم کتاب و سنت با عقل آیا از یه سنخن؟
یعنی چی؟
من تصورم اینه که عقل رو نباید در گروه کتاب و سنت بگذاریم. عقل یک موضوعیست مستقل از کتاب و سنت. عقل خودتون فرمودید در واقع نور از چرا قربه است که شما میندازید، در کلیات میتونه اظهار نظر کنه، ولی در جزئیات طبیعتاً کتاب و سنت هست که ورود میکنه. در جزئیات اصلاً ورود
نمیکنه، کاملاً درسته.
ولی عقل رو نباید هم گروه کتاب و سنت.
من فرمایش برادرم رو بلندتر بگم که دوستانی که نشنیدن میفرمایند که در این که اصلاً عقل در کنار این دو نوشتی من موافق نیستم. کتاب و سنت جهتی است و عقل جهتی دیگر. عقل می تواند در کلیات نظری بده، عقل در اینکه ظلم بده می فهمه، اما وقتی بخوای بری تو مصادیق، تو جزئیات، تو دیتیلز، حق کمیتش لنگی، اصلا عقل نمی فهمه تو جزئیات چگونه است. لذا در اینکه تو کنار هم فرمایش ایشون یه لول بالاتر از بحث الان منه و کاملا هم درسته. لذا اگر بخوایم دقیق تر صحبت کنیم، منبع اخذ اساسی بینش کتاب است و سنت. در شکل عمومی تر وقتی صحبت میکنیم میگیم چهار تا از عقل و اجماع و کتاب و سنت، که من فعلا اجماعشو نگفتم، گفتم عقل. توضیح عقل رو اینجا چه دادیم؟ گفتیم عقل در حد چراغ قوه که میخواد حدیث رو بفهمه، حدیث رو بشناسه، ترجمه کنه یا مفرد حدیث رو بفهمه کمک میکنه. اما فرمایش شما کاملا درسته. گمان میکنم شاید در آینده انشالله برسیم به تفکیکی که برادر عزیزمون فرمودن. خب تا اینجا مطلبی نیست آقا؟ جانم؟ الان خانم چشم بفرمایید.
عقل یک نوع منبع معرفت و کتاب و سنت یک منبع دیگه
است.
این هم فرمایش آقا میشه که منبع معرفت عقلانی کلیگویی داره و
کاملا درسته.
برای جزئیات توی مثلا معرفت وحیانی هست.
درود بر شما. همین
بعد اینا با هم دیگه هم میگن که هر کدوم حدی دارن، تا یه جایی پیش میرن. مثلا معرفت عقلانی تا یه جایی میره دیگه بالاتر نمیتونه بره، یا در راستای
دیگه دیگه روش میکنه. بله، فکر میکنم جلسه بعدمون شروع بحث عنوانش این باشه، معرفت های درجه اول و معرفت در درجه دوم. اونجا مفصل این بحث رو میکنم، خروجی معرفت عقلانی با خروجی معرفت وحیانی به تعبیر جناب والی چه تفاوت هایی در موضوع، در جنس، در محتوا با هم میکنه، مفصل ورود پیدا میکنه. بله بانو بفرمایید. یعنی چه؟
ارجح
در چی؟ فکر کنم پاسخشو گفتیم دیگه. کدوم ارجحه در اینکه ما رو به اون بینش برسونه؟ ادعای ما الان اینه سنت. ادعای ما اینه سنت. و اما سنت چیست؟ تعریف رو از اینجا آغاز میکنیم. من تمام آنچه که تو الان تقدیم کردم طبق تقسیم خود من مقدمه بحث بود. ما از الان بحثمون تازه شروع میکنیم. فرمایشی داشتید شما؟ بفرمایید خانم.
من خواستم بگم که ما الان سه تا چیز رو گذاشتیم کنار هم، گفتیم کدوم اساسه. در صورتی که هر کدوم از اینا رو ما بیایم حذف کنیم به اون بینشه نمیرسیم.
بله.
خب چجوری میشه که یکیش اساس باشه اون که نباشه؟
ببین سوال منو تکرار میکنم. تو همین حسینیه بمانیم. مثل این بپرسیم ما اگه از این حسینیه حیاتو حذف کنیم به اینجا آسیبی نمیخوره؟ چرا؟ اینو حذف کنیم اتاقو آسیب. اصلا سوال ما حسب نبود، سوال ما اساس بود. به معنای چی؟ ورود، دخول. ما بخوایم وارد این مجموعه شریف بشیم از کجا باید وارد بشیم؟ درسته؟ جواب چی بود؟ سنت. به عنوان انتری و مدخل صحبت کردیم، نه اینکه یک کسی زائده، یک کدوم زائده، یک کدوم به کار نمیاد. گفتیم هر سه منبعن، هر سه مأخذن، اما کدوم یکی خواستگاهه، کدوم یکی اینتریه، کدوم یکی شروع کننده است؟ عرض کردیم سنت یاد برش صحبت میکنیم. پس فرمان شما کاملا درسته، هر کدومش شما عقل رو حذف کنید که میفتیم توی وادی مباحث شیخیه، واحد مباحث اخبارگری به معنی منفیش. البته دقت فرمودید. حالا وارد بحث اصلی بشیم. از اینجا دیگه قدری بحث شاید جدیتر مطرح میشه و وارد اصطلاحات و گفتگوهایی میشیم که این سکوی پرتاب عرائض ما خواهد بود. اولین سوالی که طرح میشه اینه که اصلا سنت چیست؟ از سنت و ماهی؟ اصلا سنت چیه؟ که بعد الان ما گفتیم اساسه. سنت چیست؟ کسی تعریف میکنه سنت چیست؟ خوبه؟ یادتون باشه ما تو بحثمون یه اصطلاحاتی الان داریم. الان بحث ما یه بحث اسلامی شیعی عقائدی است. پس آرام آرام باید بریم توی این اصطلاحات با هم صحبت کنیم. سنت نه تو فرهنگ فارسی یعنی چی میگیم؟ سنت باستانی، سنت ایران. نه، سنتی که گفتیم منبع دینه معناش یعنی چی؟ جواب بفرمایید. درود بر شما. بله خانم؟ خب ممنون. دیگه نکته‌ای دارید؟ بله خیلی خوبه، درود بر شما. دیگه نکته داری؟ جانم شما چی فرمودید؟ یه بار دیگه؟ مطلوب شارع. خیلی فلسفی بود، نه؟ مطلوب شارع علم خیلی کپسولی اورانیوم قرین شده است. خیلی خوب بفرمایید.
کتاب سنت شما این همون حرف علمای سنی که ما کتاب سنت که تعیین کننده یه راه و روش راست شیعه اینو نمیگن، شما میفهمید که شیعه سنت تعیین.
یه کوچولو برگردیم به بحثمون چند لحظه عقب‌تر. من هرگز نگفتم کتاب و سنت، گفتیم سه تا منبع داریم: کتاب، سنت، عقل. بعد سوال این بود کدوم یکی شروع کننده است؟ دومینو کنار هم بذارید. من برای اینکه اون دومینوی رو شماره 1870 بیفته باید کدوم دومینو رو بزنم؟ دومینوی یک. من سوالم این بود که دومینوی یک کدومه؟ جواب بود که الان دادید این بود که سنت. اما شیعه فاقد ارزش گذاری عقله؟ شیعه فاقد ارزش گذاری کتابه؟ اصلا نه. یعنی از فرقهای فارق بین مکتب امامیه با دیگر مکاتب اعتبار و ارزش عقله. اما عقل رو تعریف میکنن، عقل رو حدگذاری میکنن، هرگز نمیگن بلا عقل. اصلا تو فرهنگ تشیع عقل جایگاه اساسی داره که شاید تو همین جلسه امروز با هم بخونیم. تو قسمت اول هم این حرف داشتم، واقعا اهل سنت هم میگن کتاب سنت. او که میگفت حسب اونا چی؟ کتاب الله. مصیبت ما در حسب سنته. او اگه به سنت پای بند بود که این فاجعه ها رو ایجاد نمی‌کرد. بگردیم به بحثمون. همونطوری که برادر عزیز ما فرمودن، سنت این تعریفش که بنگارید لطفاً. این تعریفی که من می‌نویسم بعد میگم قائلش چیه: قول و فعل و تقریر معصوم. این شو تعریف سنت. سنت قول و فعل و تقریر معصوم. اول بگم این تعریف کوچیک و فوق العاده بزرگ رو کی فرموده؟ یه دانشمند بسیار نازنین ما داشتیم، این دانشمند ریاضیدان بسیار بزرگی بوده، یه آسترولوژیست بسیار زبردست و دست گشاده ای بوده، شاعری بوده که به سه زبان شعرهای بسیار دقیق و رقیقی فرموده، فقیه بسیار بزرگی بوده، استاد تفسیر بسیار بزرگی بوده، از فقهای عصر قرن دهم و یازده هجری است. ایشون در واقع برآمده از حوزه جبل عامل، اما عمر شریف رو در اصفهان گذروند، در خود اصفهان بالید، به مشهد کوچید و در حرم علی بن موسی رضا هم دفن. نامش از شیخ بهایی. شیخ بهایی عزیز یک کراسه داره. سه تا کتاب، سه تا اصطلاح رو من زیاد به کار می‌برم: کراسه، رساله، کتاب. کراسه یعنی یک سری برگه هایی که حجمش اونقدر نیست کتاب شه، کتاب نیست، لذا امروز بهش میگیم مثلا جزوه. فرض بفرمایید یک کراسه ای داره به نام الوجیزه. خود الوجیزه یعنی مختصر، موجز. الوجیزه فی علم درایه، یک مختصری تو حدیث شناسی. اونجا به محض اینکه شیخ بهایی میخواد معنا کنه سنت چیه، میگه ببین سنت، اولا سنت تو کدوم دیکشنری امامیه؟ امامیه یعنی کیا؟ یعنی ما این اصطلاحمون رو بیاموزیم با هم. ما بهترین تعبیری که درباره خودمون میگیم امامی است، شیعه امامیه، در مقابل شیعه زیدیه، شیعه اسماعیلیه، شیعه دروزیه، شیعه علویه، شیعه کیسانیه، شیعه قرابیه، او نزدیک 120 تا ما پاره 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 داریم. شیعه بحریه، شیعه خجعیه، ما شیعه امامیه هستیم. شیعه امامیه یعنی تمام مواصفات اعتقادی که شماها دارید، معتقد به وجود مقدس رسول خداست تا ولی الله سلام الله علیه، بدون هیچ واسطه‌ای، بدون هیچ فاصله‌ای، الان رو هم اصل غیبت میدونه و قصه‌ای که هممون بلدیم. ما میشیم شیعه امامیه. لذا من این تعبیر رو دائم اینجا به کار میبرم. این تعریف سنت تو مکتب کیه؟ امامیه است. تو مکتب اهل سنت زمین تا آسمون منفعل میکنه. چهار تا آیتم داره. سنت عبارت است از قول. قول یعنی چی؟ سخنان شفاهی معصومان، سخنان بیانی معصومان، یه سخنرانی که پیغمبر خدا کرده، یک حدیثی که فرموده، یه بیان شفاهی که بیان کرده، بهش میگیم قول. دوم چی بود؟ فعل. فعل معصوم یعنی چی؟ عملی که معصوم کرده، یه کاری که معصوم انجام داده، یه فعلی که معصوم انجام داده، بهش میگیم چی؟ سنت. سه، تقریر. تقریر یعنی چی؟ نه، با چی؟ با سکوت. تقریر، آره، تقریراتون رو من هفته بعد میبینم، مثلا یعنی جزوات عرایض خودم رو، نوشته ها رو، پیاده بحث ها رو، یعنی تقریر، اقرار، مقرر. مقرر درس فلانی فلان آیت الله بوده، مثلا مقرر درس آی بروژردی تو فقه کی بوده؟ آی جعفری، علام جعفری، اونی که بهتر از همه مینوشته، خوش حافظه بوده، دقیق بوده، مرحوم آی جعفری بوده. یعنی مقرر درس آقا. مقرر میتونه کتابتی باشه، میتونه شفاهی باشه. اما تو این اصطلاح، تو دانشی که الان ما داریم با هم صحبت میکنیم، تقریر اصطلاحه. تقریر یعنی این که یه کاری پیش معصوم انجام شده، معصوم به این کار راضیه، مشکلی با این کار نداره. چجوری رضایتشو نشون میده؟ سکوت میکنه، مخالفتشو بیان نمیکنه. اینجا یه مسئله ایجاد شده که ماها بعضی وقت اشتباه به کار میبریم، میگیم سکوت او چی؟ رضا. او سکوت ایشون رضایتشه.
خب ببخشید، از اونجا که قول هست، از کجا بدونیم که این نقل قول ها به خصوص که چند قرن و چند سال گذشته واقعی بوده؟
بله، گفت از طورم خدمت شما نگفت، بلش کنیم گفتشو نگفت کنم بهترم. خب هنوز اول عشق است، استراب مکن. میرسیم به اینجا، خب باشه، خب سلم نا قبول، این احادیثی که میگن اینه و جعلیه و اسرائیلیه و از کجا فهمیم درسته و بهار انبار که پر احادیث بی خوده و میرسیم تازه به اینجا که باشه، ما هستیم و حدیث، چجوری من یقین داشته باشم به اعتبار این احادیث؟ راهش اینو با هم گفتی بود که بعد من به شما خواهم گفت، اعتبار حدیث و اعتبار سنجی حدیث و اعتبار شناسی حدیث بر اساس متدولوژی که داره، آدمی رو به یک آرامشی میرسونه که یقین میکنه این بیان بیان امام معصومه، این سخن سخن حجت خداست، و در مقابلش آدمی آر میرسیم انشاءالله بهش. یک چند جلسه ای صبوری بفرمایید به لطف خدا. تقریر پس چی شد؟ در مقابل حجت خدا یک کاری انجام میشه، او سکوت میکنه، او آرام میگیره. سکوت امام معصوم نشان دهنده رضایت اوست. یه قاعده است، اگر در تاریخ دیدیم امام معصوم حجت خدا نسبت به یک کاری ساکت شده است، یعنی چی شده است؟ راضی شده است. و الا اگه امام راضی نباشد، نباید ساکت بود و مخالفتش اعلام کنه، و چه فراوان اعلام فرموده اندسد به این کار. من یه اشکال میخوام الان بکنم، جواب بدید. ببینم، تو گفتی که فعل معصوم بخشی از سنت، مگه نیش؟ مگه من هستم که الان فعل امام صادق رو ببینم؟ مگه شما بودید که فعل امام هادی رو ببینید که میگید امام هادی اینجوری کرده، پس این میشه حجت، میشه سنت، میشه دین، میشه بینش؟ من که نبودم افعال معصومان رو از کجا بگیرم؟ پس این تعریف لنگی داره. جوابش چیه؟
قولشون هم همینه، مگه با حدیده قولشون؟
خب شما بگید قول به من رسیده، نهج بلاغه علی سلام الله علیه چیه؟ کدوم که این ستاست؟ کجاست؟ قول دیگه، قول مرتضی علیه. راویان برای شما نقل، حالا من به فرمایش آقا میرسید، درست نقل کردن، بی خود نقل کردن، جعلی نقل کردن، از خودشون اضافه، اینو میرسیم انشالله بهش. اعتبارش چیه؟ آها، درود بر شما. پس اینجا یک پرانتز باید باز کنیم، بگیم گزارش افعالشون برای ما نقل کردن که امام فلان رفتار رو انجام داد، من که نبودم فیس تو فیس فعل امامو ببینم، پس در واقع میشه روایت افعال حجت خدا، روایت کارهای او که این کارو فرموده. صدیقه طاهره مثلا در عروسی شریفش مثلا فلان شی رو به فقیر داد، این سخنه؟ این فعل حجت خداست. خب من که نبودم تو عروسی صدیقه طاهره، میگن برای ما این فعلش روایت شده، گزارش شده، بیان شده. همچنین تقریر، مگه من بودم که سکوت امام رو در مقابل این فعل ببینم؟ میگن نه، سکوت امام واسه ما گزارش شده، بیان شده. پس سنت عبارت است از قول و گزارش افعال و تقریر معصوم. بفرمایید. این سوال دوست عزیزمون یه سوال بسیار عالمانی دقیق که باشه، اوکی، منم قبول دارم که سکوت معصوم یه به معنی بود، اما اگه توی خناق و سختی جامعه معصوم مجبور بود به سکوت، یا معصوم مجبور بود به نگفتن واقعیت اونجوری که هست، اون موقع من چیکار کنم؟ سکوت معصوم رو به معنای رضایتش بگیرم یا نه؟ میگن ببین دوست عزیز، حدیث شناسی یه کار عالمانه است. حدیث رو نگفتن این کتاب حدیثی است آقایان و بانوان، بگیرید هر چی فهمیدید با عقل خودتون. میگن نه، تمام بحث الان ما اینه، ما رو احادیث، این یه خود زود دارم میگم، ما یه جلسه مفصل میخواستم اینو بگم، میگم انشالله، ما رو حدیث باید چه بکنیم؟ روایت حدیث؟ نه، ما باید تفقه بکنیم، تفقه بکنیم، یعنی حدیث رو بفهمیم. یکی از فهمیدناش همینه که این سخنی که امام اینجا فرموده ممکنه یه اتفاقی کنار امام داره میفته. مثال بگم، لعنت خدا بر زراره باد، امام صادق فرمود زراره، زراره‌ای که به اون عظمته، زراره‌ای که پدران شما فرمود، پدران توی امام صادق، اگه زراره نبود دین از بین میرفت، تو خودت فرمودی زراره اینه، لعنت خدا بر زراره باد. میگن نه عزیزم، ببین کی داره از امام میپرسه، جاسوس منصور دوانیقی اومده، زراره جزء لیست سیاست که ببرنش زندان، میخوان بگن این صحابی سر امام صادقه. میاد امام سؤال، امام برای که حفظ جان زراره کنه میخواد بگه بابا اصلا من اینو قبولش ندارم، بعد گزارش رد میشه به حکومت، آقا نه زراره مشکل نداره، خودش با امامش مشکل داره اصلا. یعنی بله، در حدیث ما حدیث شناسی داریم و اصلا زیبایی این دانش به اینه که ما فهم صحیح داشته باشیم. میرسیم، ممنون از سوال خوبتون. و اما سوال آخر که بگم بریم سراغ متن، معصوم یعنی چی؟ ببخشید یعنی چی؟ من بعضی اوقات، نه مثل آدم میخوایم، بعضی اوقات میگم شاید این مهمترین فرق ما با اهل سنت باشه، این که ما دست پس نماز نمیخونیم، نمیدونم نمازمون اذانمون اینو میگیم اونه میگه، این تفاوت ها از اینجا شروع میشه. چون واقعا اگر من برم سراغ کتاب های اهل سنت که بعدها میاریم میخونیم، بگم که آقای بخاری، آقای مسلم، آقای نسائی، آقای حاکم، آقای حافظ، شما حدیث رو تعریف کنم تا اینجا میگه، میگه سنت یعنی قول و فعل و تقریر، اینجاش با ما فرق میکنه. آره، اون میگه سنت یعنی قول و فعل و تقریر رسول خدا و صحابه و تابعین و تابعین تابعین. من الان به تعریفی رو کار ندارم، من به تعریف خودم کار دارم. معصوم توی این تعریف ما یعنی چی؟ نه نه نگفتم تعریف یعنی کی؟ نه یعنی چی؟ پیامبر بس 13 نفر تمام شد تو تعریف ما، یعنی رسول الله تا امام عصر ارواحنا فداهم. توی این تعریف ما سلمان ابوذر نمیگیم، قول ابوذر، قول مقداد، قول تقریر سلمان، نه اینا رو سر ما جا دارن، اما کلام اینها واسه ما سنت نیست. یه سوال، پس این بازه شد یعنی کی؟ یعنی 14 معصوم. یه سوال، پس نقش سلمان و ابوذر چیه تو دین ما؟
گزارش است.
آها، اینا گزارشگران صادقن، اینا گزارشگران سالمن، اینا راویان، اینا خودشون حجیت استقلالی ندارن اصطلاحاً. سلمان راوی کلام علی است، ابوذر راوی کلام پیامبر خداست، صحابی پاک اوناست، اما حجیت کامل برای ما نداره. خب بیا سراغ متنمون. من چند تا سخن نوشتم که با هم بخوانیم و این متونی که در هر هفتهی تقدیمتون انشالله میشه، متونی است که ما به وسیلش چیزای زیادی میآموزیم، کتاب شناسی میآموزیم، تراجم میآموزیم، رجال میآموزیم، کلام عرب میآموزیم، مفردات میآموزیم. من در دل بحثا اشاراتی میکنم و یک صفحه پهن میشه، هر کی به اختزا و علاقمندی خودش از این صفحه ان شاء الله استفاده میکنه. برگه که خدمتش هستیم مجموعی هست از کلمات نورباران معصومان. من خودم برگرار ندهیم، برگرار من لطفی فرمایید است. پس بگیرید آقای نوستاله یعزیز. عرض کنم محضرتون که خب عنوان بحث گذاشتیم حدیث پژوهی، نگفتیم حدیث خانی، حدیث پژوهیه، یعنی ما رو حدیث میخوام پژوهش های انشالله انجام بدیم. اولین سخنی که با هم میخوانیم به ریفرنسش توجه بفرمایید. ریفرنسش چیه؟ من یه حساسیت هایی دارم روی منابع دینی و اینها. اولا معتقدم اسم کتاب ها رو کامل بیاموزیم و صحیح بیاموزیم. اسم این کتاب دقیقا اینه، اسم کتاب دقیقاً اینه. کسی میگه اسم کامل کتاب من بنویسم اسم کاملش؟ درود بر شما، آفرین، خیلی خوب بود، خیلی کیف کردم، براو علیک. چرا میگم کیف کردم؟ چون گاهی اوقات من در حوزه این سوالو میکنم کمتر طلبه جواب میده به این سوال. یعنی ما نیاموختیم که اسم کامل کتاب ها رو کامل بیاموزیم. چرا اصرار دارم؟ چون خیلی از اشکالات، سوالات تو خود اسم کتاب پاسخ داده میشه، تو خود اسم کتاب جواب داد. جناب آقای دکتر شریعتی 4 تا اشکال به نویسنده این کتاب کردند در طی بیاناتی که در تهران در حسینی ارشاد داشتن. بی تردید به 2 تا از اشکالات دکتر از طریق اسم این کتاب میشه پاسخ داد. یعنی من معتقدم دکتر شریعتی استاد بسیار خوبی در رشته جامعه شناسی بوده، در رشته تاریخ بوده، اما ادبیات عربیش فوق العاده ضعیفه. حدیث شناسی نمیدونه دکتر، اینکه نمیدونه عیبش نیست، رشتهش نبوده. البته من انتقاد میکنم به ایشون. خب اگر بنده 1000 فیزیک نمیدونم، چرا تو فیزیک اسم نظر نمیدونم؟ به عنوان نظرم میگم، به عنوان صحت و صحت. به 2 تا از اشکالات دکتر شریعتی از طریق اسم کتاب میشه پاسخ داد که بعدها شاید برسیم بهش. تو علایز مختلف من این بحث رو گفتم، یعنی اگر برای اینجا سوال میکنه توی تلگرام هست مفصل اینو گفتم و در 24 تا فایل موجوده این بحث. اسم کامل کتاب اینه، بهار الانوار الجامعت لدرر اخبار ائمت الاطهار علیهم السلام. ممکنه بگید اوه خب یه اسم قشنگ میذاشتی، چه میدونم پگاهی در فلق. میخواد بگه عزیز من میخوام بگم کل 26 جلد کتابم عنوان کتابم معرفی میکنه من چی آوردم، نخود و کشمش با صدای چی. صدای چیش یعنی این صداش. صداش اگه بیاموزی میدونی محتواش یعنی چی. میخونم بهار الانوار الجامعه تو لدرر اخبار ائمه الاطهار علیهم السلام. اسم کتاب رو ایشون با تشبیه شروع کرده، بهار الانوار، دریاهای نورباران. نورباران چی؟ که در بردارنده این کتاب جامعه است. جامعه چیه؟ درر اخبار ائمه الاطهار علیهم السلام. درر جمع در، یعنی جواهرها و مرجانهای کلمات معصومان. اگه این درر رو نمی آورد، یعنی که من هرچی دستم اومده آوردم تو این کتاب، اما میگه من دررش رو آوردم. من میدونم این همه حدیث داشتیم، من تو احادیث سلکت کردم، انتخاب کردم، اونایی که درر میدونستم آوردم. حالا مفصل میرسیم بعدها به اعتبار این کتاب. این کتاب از معتبرترین کتابهای حدیثی ماست، نویسندش از مهمترین حدیث پژوهان حال حاضر ماست. میدونم که تو ذهن خیلیامون اصلا این حرفی که من گفتم نیست. نویسنده این کتاب رو متاسفانه بعضی همون خیلی حقیر میدونیم، خیلی کوچیک میدونیم، به خاطر ببخشید قدی کم آگاهیمون، به خاطری که تو جامعه نفس میکشیم که چون میگن پس حتما هست، چون فلانی گفته مثلا درسته. کمتر کسی داریم به دقت نویسنده این کتاب و کمتر کسی داریم به دقت این کتاب کاری کرده باشه. بگردیم به بحث ریفرنس بحثمون اینه، بس این حدیث. البته حدیث رو با هم میخونیم که حدیث خانی هم آروم آروم بیاموزیم. عن ابن ابی عمیر عن ابراهیم الکرخی. فعلا اینش باشه، هنوز نمیخوام من وارد سند بشم. اینی که الان خوندیم بهش میگن سند حدیث، یا اصطلاحا بهش میگن رجال حدیث، کسانی که این حدیث رو واسه ما چی کردن؟ روایت کردن، آوردن. اسمی که از ابن ابی عمیر، از کی آورده؟ ابراهیم کرخی. این دو نفر کیان و جایگاهشون چیه؟ مال بعدها هست، مفصل بعدها ما راویان رو با هم بررسی میکنیم. این آدم خوبه، خوب نیست، سنیه، شیعه است، چرا این حدیث رو نقل کرده اگه سنیه؟ مفصل میرسیم. از کی نقل میکنه؟ ان ابی عبدالله علیه است. ابو عبدالله کیه؟ امام صادق. معصومان ما در زندگی شخصیشون اسامی داشتن، در ادبیات حدیثی اسامی دارن. مثلا شما در زیارت عاشورا امام حسین رو بخواید نام ببرید، بگید السلام علیک یا ابا عبدالله. این تعریف زیارتنامه‌ایه، تعریف روزه کربلاست، تعریف تاریخ کربلاست، تعریف حدیث نیست. ما تو حدیث وقتی میگیم ابا عبدالله، فقط منظورمون کیه؟ امام صادق بلا غیر. امام صادق تو حدیث اسمش ابا عبداللهه. اگه بخوایم امام حسین ازش حدیثی نقل کنیم، میگیم قال حسین ابن علی، قال سید الشهدا، نمیگیم ابا عبدالله. ابا عبدالله لقب خاص امام صادق علیه السلام. خب پس حدیث از امام صادق رسیده. به حدیث دقت کنید، بسیار لذیذ. فرمود انه قال، یعنی ایشون فرمود، متن حدیث رو میخونم، ترجمه دقیق میخوام از آقایان و خانم ها روشم تأمل کنید. حدیث تدریح یعنی چی؟ خیلی خوبه. چی فرمودید آقا؟ حدیثی که درایت فارسیش کنید، حدیثی که آن را درک کنید. دیگه چی بفرمایید؟ درایت کلمه فارسی شده است دیگه، این تو فارسی ما زیاد به کار می‌بریم درایت. این خیلی کار بی درایتی بود. ما ادری نصف العلم. یعنی چی حدیث تدری؟ هنوز ترجمه درستی ندادید. حدیثی که نه، سوال من چیز دیگه است. من میخوام اینجا بسیار دانش آموزی ترجمه کنیم. حدیثون یعنی چی اینجا؟ یه دونه حدیث رو بفهمی، ممکنه بگید از کجا یه دونش رو آوردی؟ از تنوینش، از تنوین اونش من میارم یه دونه حدیث بفهمی. تأکید داره دیگه، نفرمود الاحادیث، نفرمود حدیثونا، فرمود حدیثون. یه تک حدیث رو که بفهمی خیرون من الف ترویح، یعنی چی؟ بهتر از هزار تاست که روایت کنی. آقا یه دونه حدیث رو بفهمی بهتر از هزار حدیثه که روایتش کنی. پس تو دین اونی که مهمه فهم احادیثه، نه فقط حدیث گفتن. 40 حدیث حفظ کنیم، حدیث هفته حفظ کنیم، 400 حدیث حفظ. یه دونش رو بفهمم، یه دونش رو به کار بگیرم. حدیثون تدریح سوال، وقتی تدریح داشته باشم این درایت حدیث برای من چی ایجاد میکنه؟ بینش. درود بر شما، دنبال اینجا بودیم. یه حدیث بفهمی یه بینش واسه ایجاد میکنه، یه بینش یه کنش ایجاد میکنه، یه گرایش ایجاد میکنه، بلکه یه بینش صدها کنش تا گرایش ایجاد میکنه. یه تک حدیث رو بفهمی بهتر از هزار تاسک روایت کنی. اینا من یه بار تو همین بیت شریف، تو همین حسین شریف 2 سال پیش عرض کردم، گفتم اسم خیلی از علمای اهل سنت رو که وقتی میخوان بیارن یک پیشوند اولش میذارن، میگن الحاکم فلانی، الحافظ فلانی، مثلا الحاکم حسکانی. حسکانی اسمشه، حاکم که اسمش نیست. حاکم مثل آی دکتره، مثل آی مهندسه، مثل حاج خانمه، مثل حاج آقاست. حافظ نسائی، حاکم از حافظ بالاتر لبلش. حافظ مثلا کسیه که 200,000 حدیث حفظه، حاکم کسیه که 300,000 حدیث حفظه. این 300 تا حفظ داشته، 300,000 حدیث حفظ داشته، بهش میگن حافظ، بهش میگن حاکم. سوال، چرا اسم علمای ما هیچ کدومشون حافظ و حاکم نیست؟ ابدا. چرا ما نمیگیم الحاکم مجلسی، الحافظ مجلسی، الحاکم کلینی، الحافظ کلینی؟ چون حدیث حفظ نداشتن اینقدر؟ نه، چون حضورا تو امامیه این مهم نیست. مگه من داکیومنتم؟ مگه من هاردم که برای این اعتبار قائل بشم؟ دین من دیگه یه دونه بفهمی بهتر از هزار تاسک روایت کنی. کسی اشکال نمی کنه؟ قبول ندارم، تو علمای ما هستن کسی که اسمشون این و اون باشه. شاید کسی بدونه ما یه دانشمند داره، میگیم حافظ چی؟ آفن رجب برسی، از علمای شیعه است دیگه. این که میگه حافظ رجب برسی، جوابش چیه؟ چونم؟ مهم نیست، اون باشه اوکی، اما به بحث من رفت نداره. نه، این حافظ، حافظ اینجا نیست. حافظ تخلص شعریه ایشونه، شاعر بوده، تخلصش حافظ بوده، اما رجب برسیه، به خاطر حفظ حدیث بهش حافظ نگفت. بگردیم به حدیث. یه حدیث بفهمی بهتر از هزار تاست که روایت کنی. ولا یکون الرجل منکم فقیها حتی یعرف معاریز کلامنا. هیچ کدوم از شما، هیچ انسانی از شما فقیه نیست مگر اینکه معاریز ما را بداند. معاریز چیه ما را بداند؟ کلام ما را بداند. چند تا کلمه است باید معنا کنیم اینجا. یک، فقیه یعنی چی؟ بفرمایید. چی؟ یه قرار داشتیم چند لحظه پیش؟ نه، یه قرار داشتیم. یه سوال قبل از اینکه پاسخ بدم یه سوال کنم. نه نه، تفکر از خود گوینده. ببخشید، معنای اصطلاحیشو میگی یا معنای لغویشو میگی؟ این که بگم فقیه یعنی چی، معنای اصطلاحی یا معنای لغت فقیه یعنی چی؟ و بعد سوال بعدی، اینجا داره امام اصطلاحی حرف یا لغتی حرف میزنه؟ اصطلاح یعنی مراجع عزیزمون، فقیه یعنی مراجع روحانیونی که فقه میدونن. جان چیزی بود؟ اما موبایل بود، بله فکر کردم بند بنده بود. اما لغت فقیه یعنی چی؟ کسی که میفهمه، درست میفهمه، با خرد میفهمه، عمیق میفهمه. فقاهت یعنی ژرف اندیشی، فقیه ژرف اندیش. حالا ممکنه موضوعش احکام باشه، ممکنه موضوعش عقاید باشه، ممکنه موضوعش اخلاق باشه، زندگی اجتماعی باشه. امام میفرماید هیچ کدام از شما را ما فقیه نمیدانیم. فقیه یعنی دینشناس. پس اینجا ما هیچ کدومتون رو دینشناس نمیدونیم. حتی یعنی مگر اینکه یه صفت داشته باشه. این همون فرمایش شماست که فرمودید، این دقیقا فرمایش شماست. مگر اینکه چیه کلام ما رو بدونه، معاریض کلام ما رو بدونه. یعنی کلاس ما انشالله، این نشست ما انشالله، معاریض آقایان عزیز، بانوان گرامی، جمع کلمه معارض، جمعش معاریض، تعالیل. معاریض رو ما تو فارسی استفاده میکنیم دیگه، میگیم عرض، هم عرض با عین عرض، ما شو هم عرض این داریم، هم عرض این داریم، یک کلمه فارسی عربی است، هر دوش میشه. عرض، معارض، معاریض، یعنی جنبه ها، پهلوها، جهت ها. ما فقیه و فقیه نمیدونیم، ما هیچ کدومتون رو دینشناس نمیدونیم، مگر اینکه کلام ما اهل بیت رو معاریزش رو بدونید. معاریزش رو یعنی چی؟ یعنی جهتهای مختلفش رو بدونید، پهلوهای مختلفش رو بدونید و به معنای واقعیش برسید. یه مثال فارسی بزنم، اینو معنا کنید لطفا. دلا خو کن به تنهایی. چرا؟ که از تنها بلا خیزد. کیه قائلش؟ چه مال کیه؟ چه مال حافظ. این چه رو بگیم با هم معنا کنیم؟ دربارش دو تا مقاله در حد پایان نامه فوق لیسانس نوشته شد، در باب دو تا لغتش، یکی لغت چی و چی؟ تنها، تنهای اول، دوم، یکی برای من خیزد. این شعر دارای معاریزه، این شعر شعر ساده نیست، توانا بود هر که دانا بود، این شعر دارای معاریزه. و شاعر شاعر نیست، ادیب ادیب نیست، مگر اینکه معاریز کلامو بدونه. حداقل چهار تا اعتبار داره این شعر. یکی اینکه خب دلا، اینکه مصرع اولش مشخصه. چرا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. وقتی تنها باشی، با کسی نباشی، دعوات هم نمیشه، بلایی هم نداری. تنها، تنهایی به معنی تنهایی. یه بار دلا خو کن به تنهایی که از تنها، تنها باش. چرا؟ چون آدم ها و تنها و افراد موجب بلا میشن. بلا هم از انسان هاست. دو، نه آقا، این خیزد، خیزد بلند شدنه، به معنی رفعه. دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، یعنی بلا رود، نه بلا به وجود آید. خب باشه، اگه این خیزد رووده، این رودش از تنهایی به معنای فرده یا از تنهایی به معنای تنهاست؟ میگن برو مقاله فولستانشو بخون، مفصل اونجا بحث کرده، که بعد تازه میگیم که تش شاعر یا کارگردان فیلم رو اوپن گذاشته آخرش، یعنی هر جور خودت هست بفرمایید. کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا. آقا کشتی نشستگانیم یا کشتی شکستگانیم، کدومش درسته؟ اگه کشتی نشستگان باشیم که باد شرطه برخیزه، یه نتیجه میده. کشتی شکستگان باشیم، باد شرطه چه بحث دیگه است. معاریض کلام یکی از دقیق ترین نکاتی هست که همیشه به کار ما. حالا اینکه ادب پارسی است، شاید به زیست من نقشی نداشته باشه، مثال از باب تقریب به ذهن بود، نه از باب قیاس حقیقی، اما کلام امام دارای معاریزه. فرمود معاریز کلام ما رو باید بدونید، و این جز با کلاس رفتن و درس خوندن و نشستن دور هم به دست نمیاد. ادامه میدیم سخن. و ان الکلمت من کلامنا، گاهی اوقات یک کلمه ای از کلام ما، یک جمله ای از جمله های حدیثی ما هست که لتنصرف علی 70 وجها، چند تا پهلو داره؟ 70 تا پهلو داره، 70 تا معنا داره، 70 تا جهت داره. من جمیع حل مخرج، اینو کسی میگه یعنی چی؟ من جمیع حل مخرج. آها، مخرج رو راحت تر ترجمه کنید. چی؟ خیلی دارید ایرانی معنا میکنید، یعنی مخرج اگزیت این اصلا نیست، بیاید بیرون، تو خود بیاید تو خودمون. از همه این جهت ها مخرجی وجود، یعنی چی؟ هر کدومش معنایی داره، هر کدوم نتیجه‌ای داره، هر کدوم از این جهت‌ها یه حرفی واسه خودش داره، یعنی مهمل نیست، بی خود نیست. مخرج چرا میگه مخرج؟ یعنی مخرج به فهم، مخرج به ذهن، مخرج به باور. یه قاعده بگم، اعداد در روایات ما به دو بخش تقسیم میشن. این گفته 70 تا. خب اعداد تو روایات ما یا اعداد تعیینیه یا اعداد تمثیلیه. گاهی اوقات یه عدد تو دین ما هست، امام فرموده اینقدر عدد، سوال عدد تعیین و تمثیلیه، مثلا این ذکر رو اینقدر بگو. خب من نمیشه سه برابر بگم، میگم عزیزم تعیینیه، یعنی این اینقدرش اینه. یه سری اعداد تمثیلیه، مثل کثرت. وقتی امام میگه سبعین وجهن، نه یعنی 68 69 ها 70، یعنی کثرت زیاد، یعنی گیر هفتادش نشید، این کثرت رو نشون میده. این عددی که الان پس اینجا هست تمثیلیه نه تعیینی. خب این یه کار دانشمندانمونه، کار شماست که انشاءالله تو این رشته ممحض میشید، که این داره یه موضوع عقیدتی رو میگه، یه موضوع فقهی رو میگه، یه موضوع درمانی رو میگه، یعنی تابع جنس موضوع. اصلا یه کتاب حدیثی ما داریم فقط احادیث عددی، اسمش چیه؟ باید بگید دیگه. چی؟ یکی گفت خصال، درود بر شما. فقط حدیث عددیه، فقط از اولی عدد شروع میشه، هر کی یکی، هر کی دوتا، هر کی ستا، هر کی هزارتا، هر کی چهار هزارتا. اونجای بحث ما کدوماش تمثیلیه کدوماش تعیینیه دیگه، بعد اونجا علمای ما شاهکارا کردن که باید دیگه ورود کنیم انشالله. خیلی خوب، حالا که بحث حدیث هست من یک اخلاقم بگم، یه بحث اخلاقی هم بگم اینجا. به هر حال همه شروع هم نمیخوایم بینشی معرفتی کنیم، یه سری تذکرات اخلاقی به خودم بدم. حالا که ما با حدیث میخوایم انشاءالله یه مدتی سر و کله بزنیم و جان بگیریم و حرکت بکنیم، حدیث خانی و حدیث نگاری و حدیث گویی اخلاقی میخواد. یکی از این اخلاقیات اخلاق نگارش حدیثه. یعنی من دوست میدارم عزیزانی که خدمتشون هستم این اخلاق رو زین پس به کار بگیرم. ببینید، یک عادت غلطی شد در میان ما، الان هم میخونیم که این عادت کی به وجود آمد و بعدهای در رو که باز کردیم به کجاها که نرسیدیم، و اونم اختصار در حدیث نویسی بود. از اخلاقیات حدیث اینه، وقتی حدیث می نویسید نام گوینده حدیث که 15 نفره، یا الله مثل حدیث قدسی که بعدها میگیم یعنیشی، یا 14 معصومن، نام بیان کننده حدیث رو حتما با جمله دعاییه بنویسی. این یه اخلاق. خب باش آقا تمامی نیست، نه اینش مهم نیست، جمله دعاییش رو کامل بنویسی. از بی اخلاقی های حدیث نویسی اینه که ما برای نام معصومان علائم اختصاری استفاده کنیم. این خیلی زشته، این بی اخلاقیه. نام معصومان رو هرگاه تو حدیث خاصی بنویسید، جمله دعایتون رو کامل بنویسید. این یعنی چی؟ علیه السلام، علیها سلام، صلی الله علیه و آله، صلوات الله علیه، سلام الله علیه، عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلی الله علیه و آله و سلم. نجوییم این اخلاق و این خیلی زشته. موسی بن عمران و خضر با هم دیگه زیاد برخورد داشتن، تو قرآن هم خدا گزارش میکنه. امام صادق یک قسمتایی از گفتگوی موسی و خضر رو بیان میکنه که در قرآن نیامده. امام صادق فرمود اون لحظات آخری که موسی و خضر از هم جدا میشدن و هازا فراق بینی و بینک بود، موسی به خضر فرمود که چند تا موعظه کن. خضرم از موسی خواست چند تا موعظه کن. از موعظه هایی که خضر مر موسی را فرموده است اینه: آقای موسی، لا تفتحن نبابن لا تدری من قلقه، و لا تقلقن نبابن لا تدری من فتحه. یه دری رو واز نکن که نمیدونی بعد از تو کیا میان توش. یه دری رو نبند که نمیدونی بعد از تو کیا پشتش میمونن. دری رو که باز میکنی و میبندی تا تهش بخون، بعد باز کن یا ببند. این در باز شد، در گذاشتن علائم اختصاری. میدوند اوائل انقلاب چه مصیبتی به حال این فضا اومد؟ اوایل انقلاب یک کتاب خیلی خوب خیلی خوب چاپ شد که همین الان همین کتاب هست، چندین ویرایش شده. این کتاب چاپ شد اوایل انقلاب، بعد کتاب حدیثی، فقط حدیثی. شما وقت خواهید از کتاب رو من بدید این دفعه. کتابی که باز میکردید مثلا جلد 6 احادیث امام رضا بود، نوشته بود اینجوری، ببینید احادیث الف را این، این چیز نیست، اختلاسگر نیست، این اختلاسی نیست، این یعنی احادیث حضرت علی ابن موسر رضا علیه صلوات و مسلم، یعنی این. بعد جلد بعدی الف ج ای، یعنی احادیث جواد الائمه سلام الله علیه، این رفت اینجوری، یعنی پیغمبر خدا الف میم سات، یعنی احادیث محمد ابن عبدالله، یعنی اینجوری. این یه قاعده است که ما حدیث می نویسیم جمله های دعایی رو کامل داشته. حالا یه کتاب ریفرنس نام ببرم، این ریفرنس خیلی ریفرنس مهم نیست، دوستانی که کار معلمی میکنن، کار مدرسی میکنن، این کتاب رو حتما با همکاراشون مباحثه کنن، خواهش میکنن. مهم نیست زبان تدریس میکنن، محتویات تدریس میکنن، زبانهای خارجی، هر چی فرق نمیکنه. این کتاب قبل از اینکه نامش رو ببرم، در ژاپن بعد از قصه طفلی هیروشیما که یک انقلابی در ژاپن ایجاد شد، یه سری کتاب‌ها از ملل مختلف به ژاپنی ترجمه شد، از فرهنگ امامیه من و شما. فقط یک کتاب انتخاب شد که این کتاب به ژاپنی ترجمه شد و دوستان اهل آشورش من میدانند که این کتاب متن درسیست برای رشته های دبیری. این کتاب که تنها کتاب ماشیه هاست که به زبان ژاپنی اون دوره ترجمه شده، از چی؟ درود بر شما، منیت المرید. اسم کاملش کسی بلده؟ آفرین، درود بر شما. منیت المرید فی آداب المفید والمستفید. مفید یعنی کی آقا؟ مفید یعنی کی؟ نه شکل مفید نیست، مفید یعنی کی؟ معلم، افاده میکنه، مستفید استفاده میکنه. مفید میشه پس معلم، مستفید میشه شاگردان. منیت المرید آرزوی مریدان و آرزومندان در آداب معلمی و شاگردی. جناب آقای محمد باقر حجتی این کتاب رو به فارسی ترجمه کرده، چندین ترجمه خورده، ترجمه های خوبی داره تو بازار. شما نشر دفتر نشرش رو بگیرید به زبان فارسی، کتاب خیلی خوبی است. گمان میکنم اون ترجمه اخیرش که به نام آداب تعلیم و تربیت هست از همه بهتره. این رو بس چی گفتم؟ متنش رو نویسندش کیه آقا بفرمایید؟ شهید ثانی. ایشون خیلی مهمه دیگه، طلبه ملا نمیشه مگر اینکه کتاب شرح لمعه ایشون رو بخونه، شرح الرزة البهیه، یعنی ایشون خیلی استوانه بزرگی است، جبل عاملی لبنانیه و از اساتین فقه و اصول و تفسیر. اوه، قبری هم تو این عالم نداره این طفلی، چون به جرم تشیع کشتنش، بدنش رو تکه تکه تو مدیترانه پخش کردن. خیلی مرد عظیمی، شهید بهش میگن، شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث. شهید ثالث قاضی نورالله شوشتریه. ایشون تو این کتاب منیت المرید میرسه به قسمت آداب نگارش حدیث. ببینید چی میگه، دقت کنید. میگه عزیزم از آداب حدیث نویسی اینه، ببین، ولا یختصر الصلاه فی الکتاب. وقتی صلوات و درود میخوای بفرستی تو کتاب حدیثیت، اختصارش نکنی. با دوستان میدونن شهید ثانی قرن چنده؟ قرن هشته. کی گفته؟ 904. یعنی چقدر تو الان فاصله داره؟ 600 سال خورده ای. ولا یختصر الصلاه فی الکتاب، دعاهای حدیث تو کتاب خودش مختصر نکنه. ولا یسعم من تکریرها، یعنی چی لا یسعم؟ چی؟ آفر، خسته نشه، معلوم. او بازم شد علیه السلام هی از دعاهایی که میکنه خسته نشه. ولو وقعت فی سطر مرارن، حتی اگه تو یه سطر چند بار خواستی علیه السلام بنویسی. چون ببین بعدها میخونیم حدیث نویسی براش یه آثار و برکاتی هست، به شرط اینکه به ادبش توجه کنی دیگه. پس سه تا فرمود: ادب اول مختصرش نکنی، تو دلت ناراحت نشی، هرچند مرارن تکرار بشه، کما یفعل بعض المحرومین المتخلفین، کما اینکه یه عده آدمایی که هم محرومن هم متخلفن. محروم ادبه، محرومی بی ادب، یا آدمی محروم بی ادب محروم ماند از لطف رب، یا آدمی محروم متخلف، متخلف خطاکار. متخلف حالا چی ان؟ من کتابت سلعم او سلم به جای صلی الله علیه و آله و سلم. می‌نویسن سلعم، اون طفلی نبود اول انقلاب بفهمه الف را این دی، اون موقع چی میگفت؟ میگه آقا سلعم ننویس. فان ذلک كله خلاف الاولى، این جور نوشتنا همش خلاف اصله، خلافه که شما جمله کامل رو ننویسی اینجوری بنویسی. والمنصوص، منصوص یعنی که صلی الله علیه و آله، نصش اینه دیگه، اصلش اینه. حالا اینو دقت کنید، قال بعض العلماء، شهید ثانی میگه یک از علما گفتند ان اول من كتب سلعم قطعت يده. علما میگن اولین کسی که اختراع کرد اینو تو عمرش دستش فلج شد، دستش افتاد، یعنی چوب کارش خورد. و اقل ما فی الاخلال به اکمالها، کمترین بدی که این کار داره میدونی چیه؟ تفویت و ثواب العظیم علیها. ترجمه کنید، ثواب بوده، فوت شده، تو میخواستی حدیث بنویسی که به یه ثوابی برسی، با این کار اون ثواب رو از دست دادی. جانم باری، حدیث دوم، اینی که من شماره نزدم چرا؟ چون احادیث شماره میزنیم ما تو این برقه هامون. این فرمایش شهید ثانی بود، یه جور اخلاق حدیث نویسی بود. جانم بفرمایید، بفرمایید، ببخشید چرا میگم بفرمایید؟ چون گفت یه حدیث به کسی دنبالمون نکرد تا تای ورقه بریم روی حدیث وایسیم، کاوش کنیم، دعوا کنیم، بفهمیم. خیلی خوبه، من دنبال یه اشکال بودم که کسی نکرد، شاید اینه. بفرمایید. آفرین، فرمایش برادرمون واضح بود دیگه. خیلی سوال اساسیه، اینکه حالا چرا امام این، خب یه جور میفرمود دیگه، 70 تا نداشته باشه. چند تا پاسخ به فرمایش دقیق ایشون، این سوالشون فرمودن که ما یاد بگیریم. سوال این، جواب فرمایش ایشون اینه، ببینید، یک، اقتضای جامعه، اهل بیت توی یک فضای ریلکس توی باغ کنارش آبشار که سخن نفرمودن، منصور دوانیقی، زندان سندی ابن شاهک، مرو علی ابن موسرزا، سامرای اهل بیت، این توی شرایط اضطراری خناق امام سخن میگه. شرایط خناق اقتضا میکنه گاهی اوقات شما به نوعی سخن بگی که حفظ مصالح بکنی. پس یه جواب اینه. دو، بس من اولش بس خواستم بگم اگر امام در شرایط طبیعی میخواست بفرماید که اینجوری نمیفرمود که، شرایط غیر طبیعی است. این یه پاسخ. پاسخ بعدی، بعضی از این 70 لول به معنای کثرت به معنای 70 لول معرفتیه، یعنی سطوح مختلف است، معانی مختلف است. از یک واژه قرآنی امام برای من بی سواد یه پرده برمی‌داره، برای سلمان یه پرده برمی‌داره. هر دوش هم درسته، هر دوش هم امام صادق فرموده. پس دو تا من عرض کردم، یکی لول‌های معرفتی است، دو اقتضای جوامع، و اقتضای جوامع این رو ایجاد می‌کنه. بعد تو عمل که برسیم، میرسیم که ببین این شرایط سیاسی موجب شد که امام چگونه سخن بگه اینجا. دقیقاً با مثال و مصداق ان شاءالله میایم جلو. سه رو بخون، دو رو بخونیم آقایان عزیز، بانوان گرامی. جانم بفرمایید.
یک دلیل دیگه، آیا میتواند این باشد که این بیانات قرار است که در طول قرن ها
فرود بر شما
به سنت دیگری ازش که با مستخلصات جدید تطابق دارد برداشت
میشه؟ سومین فرمایش، فرمایش برادر عزیزمونه که چون یک سخن محبوس به یک زمان نیست، این سخن در درازنای تاریخ قرار مصرف بشه، این سخن تابع اون عقلی که قرار بود فهمی از این کلام بکنه، هرچه عقل صحیح تره، سیخلی خورده تره، فهیم تره، عقیده تر باشه، برداشت های متفاوتی از کلام امام میکنه، یا امام برای عقول مختلف فهم یک مثال بزنم، مرحوم میرزا علی های شیرازی، ایشون رو غالبا ما ها نمیشناسیم، اصفهانی به رحمت خدا رفته، مفسر نهج البلاغه بود دوران رضا شاه تقریبا، مرحوم آقای مطهری، شهید مطهری شاگرد ایشونه. خب معروف بوده از تقوایی که مرحوم آقای شیرازی داشته و اون شرحی که بر نهج میگفت. آقای مطهری نقل میکنه میگه یه روز که شرح خطبه قاصعه رو مرحوم میرزا علی آقای شیرازی میفرمود و ما دیگه جان میدادیم از لذتی که از شرح کلام مرحوم میرزا علی آقا میبردیم، اومدیم بهشون گفتیم که آقا انصافا شما دیگه اون لب لباب کلام علی رو بیان میکنید. میرزا علی آقا گریه کرد، گفت که من تمام دلخوشیم اینه که برم بهشت و در جنت علی ابن ابی طالب شرح کلماتش رو بکنه، ما بفهمیم مثلا کلام علی لبش یعنی چی، بین یعنی چی، یعنی اونی که من میگم بیانات مرتضی علی است به فهم خودم و به فهم شما. زمانی که حجت الله امام عصر که تشبیران از احادیث فهم ما ارائه میکنن که میرسیم تنها توی جواب تمام سوالها. بگردیم به بحث. اشکال رو منتظرم بگید، یعنی خودم خوشم اومد که نگفتی، چون نیم ساعت وقت میخواستم واسه جوابش، وقتم گرفته میشد، شاید هم تقیه کردید، نمیدونم تواضع بود، شرایط جامعه هست، چنین چیزی بالاخره دیگه. اشکالش رو میگم حداقل تو ذهنتون باشه. بفرمایید اشکال میخواید بکنید. بله بله، درست، بله، درود بر شما، بله، درود بر شما، بله، درود بر شما، بله، نکته قشنگیه، درود بر شما، خیلی خوب، بفرمایید. متوجه نمیشیم. بله ببینید، خود امام بعدها به ما میآموزه برای فهمیدن معاریض کلام من چه چیزهایی لازمه، یعنی خودش هم فرموده معاریض داریم، یک برای فهم معاریض چه باید بکنید، دو و من میخوام بگم تمام نشست ما اینه چگونه معاریض کلام معصومو بدونیم و کیف حدیث و فهم حدیث و بیرش حدیثی، تازه اون موقع انشالله ایجاد میشه. حدیث شماره دو رو بخونیم. قال ابو جعفر، منبع حدیث کجاست؟ دوباره بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی است، جلد دو. ما دو جور آدرس از بهار میدیم، خود بهار 26 جلده وقت خودش تألیف کرد، 26 جلد رحلی بزرگ، پوست آهویای بزرگ، بعد شد تو چاپای وزیریمون شد 110 جلد. الان وقتی آدرس میدیم به چی آدرس میدیم؟ به این چاپ وزیری آدرس، نه به اون 26 جلدی ها که در دست ماها نیست. جلد دو این روایت آمده، قال ابو جعفر علیه السلام. ابو جعفر کیست؟ حضرت باقر، این اصطلاحه، ابو جعفر یعنی حضرت باقر العلوم علیه السلام، پدر امام صادق علیه السلام، پس اصطلاحی است برای حضرت باقر العلوم. حدیث چیه؟ ان حدیثنا یحیی القلوب. ما دو جور حیات داریم، یه حیات تنها و جسمها، یه حیات قلوب و جانها و روح. ما با بهداشت، با تغذیه، با سلامت تنمون رو حیات میبخشیم، با کلام معصوم قلبمون رو حیات میبخشیم. این حیات یعنی چه؟ حیات قلب زمانیست که بصیرت داشته باشه. یه چشمی من دارم که عزیزانم رو میبینم، بهش میگن عین. یه چشمی دارم که باهاش زندگی میکنم، بهش میگن بصر، بصیرت. بصیرت چی لازم داره؟ علم لازم داره. بصیرت بینش لازم داره. من برای اینکه بصیرت داشته باشم باید با بینش حرکت بکنم. قلبم برای اینکه حیات داشته باشه، مرده نباشه. ما تو عالم انسانهایی داریم که جسمشون زندن، قلبشون مرده است. زنده هست، زندگی نمی کنه. شما چقدر تو اطرافتون میبینید زنده هایی که زندگی نمی کنند. به قول علی سلام الله علیه، احیا امواتون بین الاحیا، مردن لابلای زندگان. چه چیزی موجب حیات قلب میشه؟ حجت خدا فرمود حدیث ماست که قلب و زنده میکنه. سوال چیه؟ حدیث ما قلب و زنده میکنه بانوان گرامی؟ درکش، فهمش. حدیث فهمیه که قلب و زنده میکنه. پس جلسه ما اگه اسمشو بذارید جلسه احیاء قلوب، چرا احیاء؟ چون توش حدیث میخواییم گفتگو بکنیم، موجب حیات قلب انسان میشه. امام ادامه داد و قال، یعنی ابو جعفر قال، منفعته، منفعتش. ترجمه کنید منفعتش یعنی چی؟ منفعت چی؟ منفعت چی؟ منفعت فهم حدیث، منفعت درک حدیث. اشد علا ابلیس من عبادت سبعین الف عابد. منفعت و سود و بهره حدیث فهمی بر شیطان شدیدتر است از اثر عبادت 70,000 عبادت کننده. اگه من 1,000 سال 70,000 سال عبادت بکنم برای شیطان سخت تره یا کلام حجت خدا رو بفهمم، حدیث دان باشم؟ امام صادق و امام باقر میگن این بر حجت خدا سخت تره. لذا علمای ما وقتی فوت میکنن روی برگه های ترحیمشون یک جمله رو معمولا مینویسن، مینویسن که چی؟ اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمتون لا یسد هاشی. آن وقتی یه عابد فوت میکنی رو نمیمیسن. این حدیثه. یه دانشمند فقیه حدیث شناس وقتی میمیره یه حفره‌ای در دین به وجود میاد که جاشو چیز دیگه پر نمی کنه. پس ما اگر حدیث بدانیم و حدیث بکاویم و زندگی رو بر اساس کلام حجت خدا معنا کنیم، زندگی رو تبیین کنیم، حیات قلب پیدا میکنیم و این بالاترین معنای اعوذ بالله من الشیطان الرجیمه. پناه میبرم به خدا از شیطان، لفظش که نیست، یکیش همینه که شما در زیارت جامعه به امام عرض میکنید کلامکم نور و امرکم رشد. کلام تو یه حجت خدا نوره. من کلام تو بفهم تو زندگی نور دیدی، تاریک بود ندیدم خوردم زمین، نور باشه میبینم میرم جلو. نور چیست؟ کلام حجت خدا. جانم بله اصلا از روایت اینه. این جمله یعنی چی؟ عبادت و عابد، عبادت العالم خیرون. تعبیر عالمم که میگه توی اینجا مع احترام لجمیع علما، منظور ریاضیدان نیست، منظور طبیب نیست، منظور مهندس نیست، منظور کسی است که دین میشناسد. این آدم بخوابد، خواب با معرفت منظورشه، یعنی میخوابد و میداند. این برای شیطان، این ارزشش در پیش خدا از عابدی که عبادت میکنه اوتوماتیک تلقائیان بی معرفت بالاتره. یه زمانی اگر کتاب العلم کافی رو با هم بحث کنیم اونجا روایت عجیبی میاد، عابدان بی معرفتی که مقامشون در مقایسه با چه. مشکل ما اینه که وقتی بخوایم یه عارف بزرگ نام ببریم، یه عابد بزرگ، الان من بپرسم میشه 5 تا از عابدان و عرفایی که تو زمینتون بگید کیا هست؟ شما کیا رو میگید؟ کی گفتی عابدان و عرفا؟ بگید میگید واقعا؟ درود بر شما، شما خلاف اصلید اصلا. خیلی خوبه که میگید. آره میگید رابعه ادبیه، علاءالدوله سمنانی، اینا رو میگیم دیگه، اینجوری به ما گفتن. اما یکی بگه میدونی علامه امینی؟ نه عزیزم نگفتم که نوید، گفتم عابد عارف. میگیم اگه نگاهت این برگه باشه، امام صادق و امام باقر عابد رو کی میدونه؟ عارف رو کی میدونه؟ اونی که دینشناس باشه. این آیه بروجردی دینشناس باشه. ملاک مهر بر پیشانی ها نیست، ملاک فهم و خرد دینشناسی است. که المؤمن کالجبل راسخ لا یحرکه و تحرکه العواصف، بادا نمیندازتش زمین. خب حدیث سه رو میخوام بخونم چون نمیشه نام مبارک علی ابن موسی رضا رو نبریم، تولد امام نزدیک. من خیلی خرسندم که توی آستانه و هفتهی بحثمون رو آغازیدیم که انشالله به برکت حضرت رضا سلام الله علیه بحثمون معنا پیدا میکنه، نور پیدا میکنه، حیات پیدا میکنه. اینجور نگاه بکنید، چهارشنبه تولد امام، درسته؟ نمیدونم چند صد هزار نفر یا چند میلیون نفر مشرف میشن مشهد الرضا، شاید شما جزوش باشید. سوال: تمام این زائرین جاشون و جایگاهشون پیش علی بن موسی رضا واحده؟ نه. ملاک برتری چیه؟ به عشق کی دستش رسید به ذریع حضرت رضا؟ اینا ملاکه؟ نه. ملاک چیه؟ ملاک اینی که الان خودش فرمود. کدوممون عزیزتر علی ابن موسی رضاییم؟ گندم بیشتری واسه کفترها پخش کردیم؟ نه. امام الان میگه کدوم هست؟ الان معلومش معلوم مشخص میشه. کی فرموده این حدیث رو نقل کرده؟ خیلی دوستش داریم. ان عبدالسلام ابن صالح الحروی. کیه ایشون؟ نه. آره خودش. آره. ایشون اباسلط هرویه. اباسلط هروی معروف. اما اسمش چیه؟ عبدالسلام ابن صالح الحروی. ایشون از بزرگترین اصحاب علی ابن موسی رضاست. احتمال قوی سنی بوده، شیعه شده. برخی از تسننش میگن نه، اما احتمال قوی هست. اما از اون شیعه های بسیار سفت و سخته. سه تا جمله دربارش بنویسم. دو تاشو شیعه ها فرمودن، یکیشو سنی ها فرمودن. فرمایش قشنگی است. حرف سنیش خیلی شیرین حلواست، شکره. علمای شیعه دو تا جمله درباره ایشون دارن. یکی از این علما آقای خویی است، رحمت الله علیه. مرحوم آقای خویی میفرمایند کان شدید تشیع. تو تشیعش خیلی ایشون شدید، یعنی چی؟ محکم، ثابت، قوی. یکی از اینا نجاشیه. نجاشی از علمای بزرگ ماست. دربارش زیاد توی کلاسمون بعدها صحبت می‌کنیم، خود الان زوده جلسات 6 و 7 بود. ایشون میگه کان مجاهرن به تشیع. یعنی چی مجاهرن به تشیع؟ یعنی داد میزد من شیعم، علنی ابراز تشیع میکرد، خیلی قوی بود تو تشیع. یکی از علمای اهل سنت به نام عقیلی میخواد ایشون رو معرفی کنه، میگه هو رافضی حمار خبیس. خیلی فحش قشنگ دادن، کیف میکنه این فحشون. کاش به ما بگن انشالله این فحشون. الان کیف میکنه این فحشون، خیلی لذیذه. وقتی اینو میخواد معرف، میگه اباسل کی بود؟ رافضی حمار خبیس. معلومه دو جمله بالا دلیل این جمله پایینه دیگه. یک کسی که دیگه خادم علی ابن موسی رضاست، مخلص امام رضاست، تو تشیع تمام زندگیشه، معلومه کیو ناراحت میکنه و وقت معرفش میکنه چیو معرفی میکنه؟ رافضی حمار خبیث. اباسلط هروی بسیار فقیه بود، مفسر بود، متکلم بود، اهل مناظره های قوی بود، کسی حریف زبان او نمیشد. حدیث معروف سلسله الذهب امام رضا توسط جناب اباسلط هروی برای ما نقل شده. خب خیلی نقلش کردن. اون سندی که علمای ما تو کتابای خودشون این حدیثو آوردن، نقل اباسلط هرویه. میگه که رفتم تو مجلس احمد حنبل. احمد حنبل بزرگ فرقه حنابله. میگه احمد حنبل تا دید من اومدم احترام کرد منو، گفت که یا اباسلط یه حدیث بکن. من اینجوری گفتم، گفتم که حدثنا علی ابن موسی رضا علیه السلام عن ابی موسی بن جعفر علیه السلام عن ابی جعفر الصادق علیه السلام عن ابی محمد ابن علی عن ابی عن علی ابن الحسین عن ابی عن حسین ابن علی الشهید عن ابی عن علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بعد حدیثش رو میکنه. حدیثش اینه که پیغمبر خدا فرمود الایمان قول مقول و فعل معمول و ایمان مرفوع. مثلا میگه که تا اینو گفتم، اون سلسله سند رو گفتم، ابن حنبل گفت که یا اباسلط لو قرأ هذا الاسناد على مجنون لافاق، اگه یه دیوانه ای که عقل نداشته باشه و مجنون باشه این سند رو برش بخونی، این آدم حالش خوش میشه، شفا میگیره. این حدیث اینقدر متبرکه که تو از علی ابن موسی رضا گفتی آوردی تا کی؟ جناب رسول خدا. عباسل بعدا میگه با خودم گفتم چطوره که بس توی مجنون این حدیث رو شنفتی اما افاقه نکرد، افاقش هم نرفی در خانه علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. حالا اینو داره ایشون نقل میکنه، عباسلت نازنین. عباسلت نازنین میگه سمعت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام، شنفتم که ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمود. چی فرمود؟ رحم الله عبدا احیا امرنا، رحمت خدا باد بر آن کس که امر ما را احیا میکند. یه دقت حدیثی دقت کنید، نفرمود یرحم الله، فرمود رحمه. رحمه فعل ماضی یا مضارعه؟ ماضی. ماضی مال کدوم زمان بود؟ گذشته. امام مگه از آینده حرف نمیزنه؟ چرا میگه خدا رحمت کرد هر کسی که امر ما را احیا بکند؟ یکیش ماضیش مضارعه. میگن این تو عرب قطعیته، یعنی قطعا هر آن کس که به احیاء امر ما بپردازد رحمت خدا شامل او شده است. پیش عباسلت آدم دقیقیه، دستش درد نکنه. میگه من گفتم قلت لهو، به امام رضا گفتم و کیف یحیی امرکم، چجوری کسی امرتون رو احیا میکنه که شما گفتی رحمت خدا باد بر آن کسی که چنین، و کیف یحیی امرکم. امام توضیح میده، یک یتعلم علومنا، دو و یعلمها الناس. لول اول یتعلم علومنا یعنی چی؟ علوم ما را بیاموزد. در برخی از نسخ هست یتعلم حدیثنا، یتعلم کلامنا، حدیث و علوم ما را بیاموزد. استپ بعدی چیه؟ و یعلمها الناس، به مردمان بیاموزاند. حالا امام جمله‌ای دارن که عجیب غریبه، این جمله رو میخونیم تمام میکنیم. فرمود فان، کی فرمود؟ علی ابن موسی رضا. فان الناس، مردمان به راستی، لو علمو محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم نیکویی های سخن ما را می دانستند ما را تبعیت می کردند. یه قاعده ریاضی بنویسیم تمام می کنیم، تمام می کنیم انشالله. نشست ما معمولا یک و نیم ساعته خواهد بود، حالا این دو شاید قدری بیشتر طول کشید، خودتون رو برای یک و نیم ساعت انشالله آماده بفرمایید. امام فرمود یک تعلم علوم ما، علومنا مساوی چی؟ تبعیت از ما. دیده نمیشه؟ خب باشه، باره بشه دوباره. آموختن علوم ما نتیجهش میشه چی؟ تبعیت. من چون حدیث چی بود؟ لو علمو الناس محاسن کلامنا لتبعونا، مردمان کلام ما رو میفهمیدن تبعیتمون میکردن. پس آموختن کلام امام یعنی بینش، بینش من بشه کلام امام موجب چه کنش و واکنشی خواهد شد؟ تبعیت حجت خدا. گرایش من و کنش من میشه گرایش رضوی. کنش رضوی چرا؟ چون بینش من میشه رضوی. من تو زندگی کنشم رضوی نیست چون بینشم رضوی نیست. برای اینکه کنشم رضوی باشد باید بینشم رضوی باشد. چگونه بینشم رضوی میشود؟ فهمیدن کلام امام رضا علیه السلام. فهم کلام علی ابن موسی رضا اینو ایجاد میکنه. و نکته مهمی که توی این جمله بود، یک کسی اشاره کنه چه کلمه ای تو این جمله بود که این جمله رو عجیب میکنه؟ درود بر شما. محاسن کلام ما، نفرمود اگه مردم کلام ما رو بدونن، فرمود اگه مردم محاسن کلام ما رو بدونن. محاسن کلام ما رو بدونن یعنی چی؟ ببینم مگه امام العیاذ بالله معایب کلامم دارن که میگن یه مواظب باشید آقایان عزیز با روان گرامی حسینی کاشانی معایب کلاممون رو نفهمید و محاسنش رو بفهمید. مگه اینه؟ یعنی چی محاسن کلام ما؟ ازش درایت میخوام ها؟ یک فهم درست بفهمید جانم. خب تفقه کنم که چی بشه؟ کاملا درسته همینه. درستی کلام یعنی چی؟
غیر کلام ما رو درک بکنن، یعنی بدانن که چه چیزی عایدشان خواهد شد.
آها درستی، بله بله، نکات خیلی خوبی فرمودید.
جان کلام،
جان کلام خیلی خوبه، بفرمایید. بله خیلی خوبه، بفرمایید جانم. خیلی خوب، نکات همش نکات قشنگی بود.
یک جمعی جهان،
بله خیلی خوب. اتفاق همین رو یه دست بمونید، من این حدیث امیرالمومنین بنویسم. فرمود حسن الکلام، حسن السؤال، بله نصف ال چیدید اینو، حسن السؤال نصف ال. اگه ترجمه بکنیم سؤال خوب نصف از علم، غلط، چون نفرمود از سؤال الحسن نصف العلم، فرمود حسن السؤال. حسن السؤال یعنی خوب سؤال کردن. امام نفرمود اگر مردم کلام حسن ما رو میفهمیدند، تبعیت فرمود محاسن کلام ما رو میفهمیدند، نه کلام محاسن یا کلام حسن ما رو. محاسن الکلام با کلام الحسن فرق میکنه. محاسن الکلام رو علامه مجلسی فرمود 12 تا معنا داره. اونی که به درد حسینیه ما میخوره اینه. محاسن کلام، همونی که برادران و خواهران همه تون فرمودید، اگر مردم محاسن کلام ما را میفهمیدن، یعنی فواید و نتایج صحیح شخصی از کلام ما، یعنی این کلام علی ابن مسرد تو زندگی من زوج جوان، تو زندگی منی که عروس دارم، تو زندگی منی که دانشجوام، تو زندگی منی که قرض دارم، تو زندگی منی که بدهکارم، یعنی این محاسن کلام تو زیست من نقشش کجاست. حالا اگه بفهمم لطب اونا تبعیتش میکنم، حالا که بینش پیدا کردم کنش پیدا میکنم و بر اساسش نقش میگیره انشاءالله.